رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در حمله بالای نمازگزاران در مسجد امام زمان شهر کابل و مسجد مرکز ولایت غور افغانستان تقریبا 90 نفر کشته شدند. این حمله ها بگاه 20 اکتبر صورت گرفته. گروه دولت اسلامی روز 21 اکتبر مسئولیت حمله به مسجد کابل را بر دوش گرفت. جنرال افضل احمد سرپرست فرماندهی گارنیزون کابل گفت که حمله در وقت نمازگزاری ساکنان انجام شده است و افزود
این حادثه یک فعالیت تروریستی بود. تروریستا و یا یک نفر امطاری وارد مسجد شده، اول بم دستی را استعمال کرده، متعاقبا خود انفجار دادن تا بالاخره باعث تلفات تعداد از نمازگزاران و هموطنان ما در غرب کابل شد.
حکومت افغانستان این حمله های مرگبار را شدیداً محکوم کرد و آن را جنایت ضد بشری و مخالف با ارزش های اسلام دانست. وزارت امور خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا نیز این حمله ها را محکوم کردند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از آن نگرانی کرد که تنها در یک هفته اخیر ده ها غیر نظامی در افغانستان قربان شدند. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه می شنوید. ینس ستولتنبرگ دبیر کل ناتو گفت که جلسه نوبتی این پیمان نظامی تابستان سال 2018 در کارگاه نفت در بروسل برگزار خواهد شد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این جلسه با رهبران کشورهای عضو ناتو دیدار کند. ستولتنبرگ روز 20 اکتبر گفت که نشست آینده ناتو رابطه میان اروپا و آمریکای شمالی را تقویت خواهد بخشید. ناتو تقریبا 4000 نیروی بین المللی را در کشورهای بالتیکا و لهستان جابجا کرده است تا با تهدید در مرزهای شرقیش، به خصوص تهدیدی که پس از اشغال نیم جزیره قریم اوکراین از طرف روسیه به وجود آمده است، مقابله کند. روسیه سال 2014 این نیم جزیره را تصرف کرد و یک جزء قلمروش ساخت. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان در یک نامه به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان میل بیشتر کشورش برای تقویت همکاری با دوشنبه را بیان کرده است. پرزیدنت تاجیکستان نیز در نامه گفته است که دوشنبه برای تقویت همکاری با تاشکند تمام تلاش را به خرج خواهد داد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان گفت نامه میرزیایف روز 20 اکتبر بخشیده به 25 سالگی روابط تاجیکستان و ازبکستان دسترس شد. رئیس جمهوری ازبکستان گفته است حالا حجم تبادل مال می افزاید و همکاری در بخش‌های گوناگون اقتصاد گسترش می یابد. در 20 سال اخیر رابطه های تاجیکستان و ازبکستان تدریجا محدود شده. میزان داد و گرفت تجارتی و اقتصادی نیز از 500 میلیون دلار آغاز سال‌های 2000 تا همگی 12 میلیون دلار در سال 2015 کاهش یافته بود، ولی شروع از آخر سال گذشته 2016 بعد به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف داد و گرفت بین این کشورها رو به افزایش نهاد. مقامات امنیتی مصر از کشته شدن به کمیش 35 مأمور پلیس این کشور در حمله بالای مخفیگاه یا پنهانگاه شورشیان خبر دادند. آنها گفتند که این حمله روز 20 اکتبر در صحرای غربی مصر صورت گرفته است. وزارت امور داخلی مصر در یک اعلامیه گفت شماری از تروریست ها نیز به قتل رسیدند. جزئیات بیشتری در این مورد داده نشده است، اما مقامات امنیتی مصر از آن نگرانی کردند که شماری از نیروهای امنیتی نیز زخمی شده، احتمال شماری تلفات بیشتر گردد. و مدیر اداره مرکزی اکتشافی آمریکا مایک پامپئو گفت که بنا به بهاگذاری مقامات اکتشافی آمریکایی دخالت روسیه در انتخابات سال گذشته به نتیجه های رای دهی تأثیر نرسانده است. پامپئو در این باره در سخنرانی مرکزی تحلیلی بنیاد حفظ دموکرات آخری این هفته خبر داد. این در حالی است که هنوز در ماه ینوار امسال در یک گزارش ماموریت اکتشافی ملی آمریکا گفته میشد مقامات اکتشافی بهاگذاری نکردند که حمله های کیبرنتیکی و تلاش های تبلیغاتی مسکو به انتخابات چه تأثیر داشته است. سخنگوی اداره مرکزی اکتشافی دین باید میگوید مقامات اکتشافی پاسخگویی بخش نظارت و تحلیل تصمیم ها احتمال های واقعی و عمل های جای داشته سوبیکت های خارجی هستند. آموزش روند های سیاسی و یا وضع افکار عامه در داخل کشور به ماموریت مقامات اکتشافی شامل نمی شود. پیشتر از این بیوروی فدرالی تحقیقاتی اداره مرکزی اکتشافی، آژانس امنیت ملی و ماموریت اکتشافی ملی به خلاصه یگانه آمدند که روسیه نه تنها به روند انتخابات دخالت کرده است، بلکه این عمل را با هدف کمک به نامزدی جمهوری خواهان دونالد ترامپ و زیان رساندن به مرکه تبلیغاتی نامزدی دموکرات ها هیلاری کلینتون انجام داده است. پرزیدنت ترامپ تا کنون پافشاری دارد که روسیه در پیروزی و هیچ سهمی ندارد. تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
در دو حمله جداگانه بالای نمازگزاران در مسجد امام زمان شهر کابل و مرکز ولایت غور افغانستان 89 نفر کشته شدند. مسجد امام زمان واقع در ناحیه دشت برچی کابل، محل نمازگزاری پیروان شیعه و مسجد مرکزی ولایت غور از سنی ها بود. جزئیات بیشتری حادثه را من مولا رجب یوسفی میگویم. حمله بالای دو مسجد بیگاه جمعه صورت گرفته. گروه دولت اسلامی روز 21 اکتبر ادعا کرد که حمله کابل را یکی از جنگجویانش انجام داد. تا حال مسئولیت حمله به مسجد مرکزی ولایت غور را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. حمله های مرگبار بالای نمازگزاران در دو مسجد افغانستان بعد یک روز کشته شدن 43 سرباز در یک پایگاه ارتش افغانستان در ولایت قندهار رخ داد. مقامات وزارت امور داخلی افغانستان گفتند که تنها در حمله مسجد امام زمان در کابل 56 نفر جان باخته، ده ها تن دیگر زخمی شدند. جنرال افضل امان، سرپرست فرماندهی گارنیزون کابل، در صحبت با بخش دری رادیوی آزادی گفت حمله کننده مواد ترکنده بسته در بدنش را به گاه 20 اکتبر هنگام ادای نماز به کار درآورد. او افزود:
تروریستا و یا یک نفر امطاری وارد مسجد شده، به اول بم دستی را استعمال کرده، متعاقبا خود انفجار دادند تا بالاخره باعث تلفات تعداد از نمازگزاران و هموطنان ما در غرب کابل شد.
در ترکش دوم در مسجد مرکزی ولایت غور 33 نفر کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. احمد حسین دانشیار، رئیس ناحیه دولاینه ولایت غور گفت فضل احمد، یکی از فرماندهان جنگ علیه طالبان، هنگام انفجار در مسجد بود و کشته شد. عبدالهادی خطیبی، سخنگوی والی غور، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که نمازگزاران این مسجد اهل تسنن بودند. برخی از ساکنان که روز شنبه در دفن قربانیان ترکش در مسجد امام زمان کابل اشتراک داشتند گفتند دولت برای تامین ثبات اقدام جدی تر بکند. حسن پور، ساکن شهر کابل گفت:
دولت موظف است که امنیت شهروندانش را در حد امکان و در همه حالات تامین بکنند و به هر حال این حادثه‌ای که رخ داد بسیار مصیبت بار بود. ما آن را از هر حادثه به هر جهت و هر دلیلش که باشند محکوم میکنیم.
ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه نیز این حمله ها را محکوم کرد و گفت هدف قرار دادن مردم در مکان های مقدس و در هر جای دیگر جنایت ضد انسانی و مخالف با تمام ارزش های اسلام و حقوق بشر است. دکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، در صحیفه رسمی خود در تویتر نوشت آنهایی که نمازگزاران را در مسجد کابل و غور کشتند سزاوار صلح و رحم نیستند. ایالات متحده آمریکا حمله های روز 20 اکتبر و روزهای گذشته در افغانستان را به شدت محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک بیانیه گفت ایالات متحده در پهلوی مردم افغانستان است و به حمایتش از تلاش‌های دولت و مردم افغانستان برای به دست آوردن صلح و ثبات در آن کشور ادامه می‌دهد. گفته می‌شود در 5 روز اخیر در ترکش‌ها در افغانستان بیش از 200 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
بانک اروپایی تجدید و رشد اعلان کرد که در اختصار کارمندان اگرو اینوست بانک دست ندارد. مسئولان این بانک گفتند تصمیم از کار راندن بخشی از کارمندان اگرو اینوست بانک را سهامانه بزرگش گرفتند. بانک اروپایی تجدید و رشد خود 12% سهمیه های اگرو اینوست بانک را در اختیار دارد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. آنتون اوسوف، سخنگوی بانک اروپایی تجدید و رشد، در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
سالهای اخیر در شورای ناظران اگرو اینوست بانک نیستیم و از این رو نه در بررسی و نه در اختصار کارمندان این بانک دست نداریم. طبق قاعده چنین تصمیم ها از سوی سهمداران بزرگ و تنظیمگری ساحه بانکی در تاجیکستان، یعنی بانک ملی، گرفته می شود.
اوسف افزود بنابر این بانک اروپایی تجدید و رشد در اخراج کردن شماره زیاد کارمندان این بانک دست ندارد. عین زمان سهمدار اساسی اگرو اینوست بانک دولتی تاجیکستان است. 87.3% سهمیه های این بانک مال دولتن که وزارت مالیه از نام دولت به آن صاحبی میکند. چون بانک اروپایی تجدید و رشد خود را از طلب اختصار کارمندان اگرو اینوست بانک کنار کشید و گفت این تصمیم سهمداران کلان است، معلوم می شود وزارت مالیه و بانک ملی در اختصار کارمندان اگرو اینوست بانک سهم دارند. آنتون اوسوف گفت بانک اروپایی تجدید و رشد سهمدار خرد و یا میناریتری اگرو اینوست بانک است و بنابر جای داشتن اختلاف ها در استراتژی رشد منبعی این بانک در امور اداره آن شرکت ندارد. ولی به گفته او این سازمان به تاجیکستان در امر حل مشکلی بانک های گرفتار بحران شده اش کمک میکند. او گفت
مشکلات بانک ها به زودی حل نمی شود. برای درک مشکل اصلی امور بانکی در تاجیکستان، بانک اروپایی تجدید و رشد یک شرکت کنسالتینگی را کرا کرده است که عین زمان وضعیت را از داخل می آموزد. وقتی نتیجه های این پژوهش آمده شدند، بانک اروپایی تجدید و رشد با بانک ملی برای معتدل کردن وضعیت بانک ها در تاجیکستان تلاش می کند.
И мы рассчитываем и дальше работать в банковском секторе Таджикистана, чтобы укреплять его и развивать.
Усов گفت فعالیت معتدلی بانک ها برای هر کشور از جمله تاجیکستان نهایت مهم است، چون که بانک ها به اصطلاح رگ های خونگرد هر یک اقتصاد هستند. آنتون اوسوف میگوید بانک اروپایی تجدید و رشد تا زمانی انجام پژوهش مشکل بانک های تاجیکستان از دادن هر گونه مشورت و یا دیاگنوز حالت بانک های کشور خودداری می‌ورزد. شرح بانک اروپایی تجدید و رشد در مورد دستورش جهت اختصار کارمندان اگرو اینوست بانک در حالی است که این بانک اخیراً نزدیک به 2000 کارمندش را اختصار کرد. اگرو اینوست بانک یکی از بانک های بزرگ تاجیکستان است که رهبریش را مراد علی علی مردان، رئیس سابق بانک ملی و معاون پیشینی نخست وزیر بر عهده دارد. اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک دو بانک بزرگ تاجیکستان طی دو سال اخیر گرفتار مشکل هستند. در پی چنین مشکلات تاجیک پرام بانک و فنون بانک مفلس اعلان شدند، ولی اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک با یاری دولت توانستند از مفلس شوی نجات یابند. دولت تاجیکستان 2,250,000,000 سومانی به تاجیک صادرات بانک و 1,070,000,000 سومانی به اگرو اینوست بانک کمک کرد. اما بعد کمک های دولت نیز وضعیت این دو بانک معتدل نشد و هنوز هم در پرداخت پول امانات گذاران عاجز است. بانک همچنان گرفتن پول را نیز از بانکمات هایش برای یک مشتری در یک روز تا 300 سومانی محدود کرده است. اگرو اینوست بانک یکی از بانک های نظام ساز تاجیکستان تا سال 2014 3-1 بازار بانکی را در کشور در دست داشت. این بانک همچنان مؤسس شرکت و کارخانه های مثل شرق، جمعیت سهامی پخته خطلان، تشکیلات قرضی باوری و همکاری و شرکت لیزینگی لیزینگ فایننس است. اختصار یک باره نزدیک به 2000 کارگر از یک اداره در تاجیکستان بی سابقه است، هرچند وزارت مهنت و شغل اهالی اعلان کرد که سال گذشته 2016 24,000 کارمند در تاجیکستان از جای کاری خود اختصار شدند که نسبت به یک سال پیش 10,000 نفر بیشتر بوده است.
mano as manjo do nayo nayo gustin bas har fi khato bas digar afton na ho nayo 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 bas ma nayo bira bira bas ma bira nayo ne por khato do da tornisti nayo nayo bas ma nayo bira bira bas ma bira nayo ne por khato do da tornisti oh ala ila ila oh ala من نگو 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 بس حرفی مو با من نجو 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 یاره در شخص من باز نیا نیا در خواب بیادی من باز نیا نیا یادی بربادی من باز نیا نیا در خواب بیادی من باز نیا نیا یادی بربادی من نیا نیا بکش من نیا I'm not your prisoner.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
یاوری رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که انتقال قبر چند ارباب جمعیتی و ادبی از باغ عینی شهر دوشنبه به آرامگاه لوچوب نه پنهانی بلکه با مشورت با پیوندان آنها صورت گرفته است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالجبار رحمان‌زاده یاوری رئیس جمهور در رابطه با جامعه روز 19 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا اعتراض نزدیکان برخی از این ارباب جمعیتی ناجاست. ایرینا تیخانوا نبیره جبار رسولوف رهبر سابق تاجیکستان شوروی که قبرش از باغ عینی با آرامگاه لوچوب برده شده است روز 17 اکتبر از چنین عملکرد نارضایی کرد. وی در صفحه رسمیش در فیسبوک نوشته است برای بدون آگاهی آنها کوچانیدن قبر بابایش از بالای مقامات دوشنبه شکایت خواهد برد. تیخانوا ادعا کرده است که مقامات فرزند و نبیره های جبار رسولوف را در مورد کوچانیدن قبر آگاه نکردند. اما عبدالجبار رحمان‌زاده میگوید
بر همه قطعی صحبت شدگی است، موافقه شدگی است، کرای بحثی تلاشای زیاد نیست. این همه چیز با همه اکادمی علمو با دخترش تلفنی صحبت داشت و در خارجه بودم و وقت دخترش در مسکو. باید تعمیر می شود، در سطح بلندی خوب آماده می شود.
یاوری رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که حالا قبر این افراد بلوچوب برده شده، کارهای آبادانی در آنجا تقریبا نهایی شده است. مقامات شهر دوشنبه نیز در واکنش به نگرانی‌ها در مورد انتقال چند قبر گفتند که باغ عینی جای سیر و گشت است نه قبرستان. آنها گفتند که وجود قبرها در این باغ به احترامی نسبت به بزرگان ملی خواهد بود. عابد نظرف رئیس بخش فرهنگ حکومت شهر دوشنبه روز 19 اکتبر به رادیو آزادی گفت باغ عینی همچون باغ مورد استفاده قرار دارد و آن را نمی شود گورستان کرد.
امین یک چیکن پس این روز که باغ که هست باغ گورستان را مبادر کردن در کار میگیم همه کن بگیره امون رو چوب میبرن جایی امون شخص هایی که میشون رو چه دارد همجور رو میگوزنن اگم پرلیم نیخه میگیرن باغ شروع کردن جا میمونن و جوش میکنن تامی هنرمند های تامی شخص هایی میسول تبر هم دیگه بود تو بخورد که مخصوص این دوری همون سویتی بودم دوری سویتی و صفتر و قبرستان
تا کنون قبر قهرمان تاجیکستان و یکی از رهبران تاجیکستان شوروی بابا جان غفوروف، جبار رسولوف، محمد آسمی، باقر همزاده، کمال عینی به همسرش مقدمه اشرفی را از باغ عینی پایتخت به آرامگاه لوچوب انتقال دادند. با تصمیم مقامات در باغ عینی تنها مقبره ترمیمی شده سردفتر ادبیات تاجیکستان شوروی صدرالدین عینی باقی میماند. هرچند نزدیکان برخی از این افراد گفتند که از کوچ دادن قبر گذشته هایشان خبر نداشتند، با این تصمیم مقامات نیز مخالفت نکردند. بخت نسا ملاجانوا خواهرزاده جبار رسولوف که تازه از مسکو به دوشنبه آمده است گفت خوب شد که به آرامگاه لوچوب بردند چون که باغ عینی جای استراحت است و آدمان گاه سرخوشی میکنند، ممکن است نسبت به روح گذشته ها نیز به احترامی شود. سریا رحیمزاده دختری باقر رحیمزاده روز 17 اکتبر از آن اظهار تأسف کرده بود که آنها ندانستند کی و چگونه قبر پدرش و دیگران را انتقال دادند، در حالی که به گفته او در مصلحت 2 پیش مقامات به آنها هیچکس ضد کوچاندن قبرها مخالفت نکرده بود. باغ عینی در شهر دوشنبه آخر سالهای 1950 عصر گذشته بنیاد شده، در آنجا نخست جسد صدرالدین عینی دفن شده است. در سالهای 1980 در قلمرو این باغ که مساحتش حدود 6 هکتار می باشد بازسازی انجام شده بود، ولی اخیراً مقامات شهرداری تصمیم گرفتند این باغ باید نمودی تازه به خود بگیرد. آرامگاه لوچوب 10 سالهای اخیر مکان دفن سیاستمداران، روشنفکران و فرهنگیان تاجیکستان شده است. میرزا تورسون‌زاده یکی از چهره‌های شناخته تاجیک بود که در این مکان به خاک سپرده شد. بعداً این آرامگاه تدریجاً به مکان آخرت نویسنده‌ها و عالمان و خادمان دولت تبدیل شد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی. یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
آزادی.
خانواده جوانی که در گذشته از بیماری سیل رنج می برد از وضع سلامتی فرزندشان در صفی نیروهای مسلح و خطر سیرویجیوبی هم خدمتانش نگرانند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه می شنوید. نکروز کامل 22 ساله به گفته نزدیکان بهاری امسال از خانهشان در ناحیه شمسدین شاهین شورابادی سابق به ارتش برده شد. به ادعای نزدیکان با وجود آنکه اسم نکروز در دفتر گرفتاران سیل ثبت است، او برای ادای خدمت به قسم نظامی 02267 شهر اسفره سوخت سفربر شده است. کامیل عادیلوف پدری نکروز 18 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت پسرش را کارمندان کمیساریت حربی از خانه بردند، اما آنها باور داشتند که بعد تشخیص حتما جواب می شود. کامیل عادیلوف پدری 10 فرزند است و می گوید 4 پسرش در رفت بیماران سیل قرار دارد.
حتی میگم یکی رفته و خیلی جوی خنوگ رفته، یکی خیلی فرا داشت. اگر رفته و کسل شده میسه و خیلی کسل بخواد میسه یکان نور رفته خیلی درمشتی هم قضاب درداری بودتان در خدمت میکنم نیوخ.
در تاجیکستان جوانان سینی دعوتیه که بیماری سیل دارند از خدمت در ارتش آزادند، ولی جان عادیلوف برادری نکروز کامل گفت دادرش باید خوب معاینه میشود، چون یک سال پیش در بیمارخانه تبابت گرفته بود و میگوید تصمیم دارد در این باره به دادستانی حربی شهری کولوب شکایت برد. مسئولین کمیساریت حربی نویه شمسدین شاهین گفتند در واقع نکروز کامل به خدمت در ارتش جلب شده است، اما مومینوف یک مسئول این کمیساریت در صحبت با رادیوی آزادی گفت نکروز سال 2009 از مریضی سیل تبابت گرفته بود.
یا بعد سال 2000 تا نمی چند دیگر مراجعه نکرده است و چند بار رنگین کردی همه فقط در کزت شمش قط پویز هسته خیلی روی خطی فلان و دمون هم در پیشنیاد کنند بیمارتون هم مادم پیشنیاد کردی همه روی خط را ست پویز در دست موندون.
در بیمارستان سیل نویه شمسدین شاهین گفتند که نام نکروز کامل در فهرست مبتلایان سیل هست. شریف بگنظرف سردختور بیمارخانه سیل در ناحیه شمسدین شاهین در صحبت با رادیو آزادی گفت
یک در روی خط من هسته سال 2009 تبابت گرفتگی.
سیل شناسان تاجیک میگویند در واقع بعد از 5 سال تبابت بیماران سیل دیگر از قید بیماران فعال بیرون میشوند، اما چون قشر آسیب پذیر باقی میمانند. میرزا مد اشوروف سیل شناس تاجیک گفت سیل بیماری سیرویتی و اجتماعی است و در شرایط نچندان خوب زندگی از جمله سردی و کم غذایی احتمالی دوباره خروج کردنش زیاد است. میرزا مد اشوروف تا 3 سال پیش در بیمارستان سیل ناحیه شمسدین شاهین به حیث سردختور فعال داشت. او گفت به خاطر جلوگیری از گسترش بیماری های سیل در صف نیروهای مسلح در موسم دعوت حربی به کمیساریت ها دو فهرست ارسال میکرد، هم روی خط بیماران فعال و هم غیر فعال یا آنهایی را که 5 سال قبل تبابت گرفته و دیگر مراجعه نکرده اند. این سیل شناس تاجیک دعوت جوانانی را که در فهرست دوم قرار دارند، یعنی بیماری سیل را از سر گذرانده اند، به صف قواهای مسلح توصیه نمیدهد. ادعای خانواده سرباز نکروز کامل در مورد اجباری به خدمت جلب شدن فرزند بیمارشان در حال است که مسئولان بیمارستان سیل میگویند آنها هر سال یک ماه قبل از موسم دعوت حربی روی خط بیماران را به کمیساریت های حربی میفرستند. افراد شامل این فهرست از خدمت آزاد میشوند. در فهرست امسالی بیمارخانه سیل ناحیه شمسدین شاهین نام 57 جوان سینی دعوت آورده شده است. سیل بیماری سیرویتی است و از طریق راه نفس میتواند از یک نفر به نفر دیگر گذرد. سالی روان یک مقام بلندپایه کشور با وجود حالتهای جلب جوانان بیمار به صف ارتش تاکید کرده بود. عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان در موسم دعوت بهاری از آن نگرانی کرد که حالتهای جلب جوانان بیمار با خلاصه های نادرست طبی پزشکان مشاهده شده است. آخر سال گذشته هم حکومت تاجیکستان رسما از مقامات تندرستی انتقاد کرده بود که در جریان جلب جوانان به ارتش به چند جوان مریض اجازه خدمت را دادند. در میان مریضی های آشکار شده التهاب شوش، التهاب کروده، زخم معده و خونروی و هم خاموشی یا تغییر وضع روحی نامبر شد.
در پی نامه دست جمعی گروه روزنامه‌نگاران سوخت به دادگاه ولایتی که برای بی‌طرفانه و منصفانه بررسی گردیدن بحث دادگاهی مهینه عطای و سردبیر رادیوی دنیا اف ام استرفشان با مؤسس این رسانه مساعدت کند، مؤسس راه سازش و حل مصالحت‌آمیز مشکل را پیشنهاد کرده است. نامه را گروه روزنامه‌نگاران سوخت هفته گذشته به دادگاه ولایتی سوخت ایراد کرده بودند. من معصومی محمد رجب جزئیات بیشتر این مطلب را از شهر خوجند ایراد می کنم. مهینا اتایوا سردبیر رادیوی خصوصی دنیا اف ام در شهر استرافشان روز 20 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حالا رهبریت کارگاهش به او حل بحث با راه مصالحه را پیشنهاد کرده اند. خانم اتایوا افسود:
حاضرش را اگر گفتن که آماده کارتون نکنید، اگر خواهید اگر نیک بید اگر دیگه کارتون دید اگر ازید ما آشتون هم میتیم، همون فایزای بان کارتون هم میتیم، همون رکلام های آورده که تونه یوم توسیه که مجید که برست درستان میره دو سانی باید با آمده با خوبی با نغزی های چه جایی که نشدست و عزیزان می نویسید کنه یوم.
نظیر تورسونوف مدیر رادیوی دنیا اف ام نیز این را تصدیق کرد و گفت که او از اول جانبداری حل مصالحه‌آمیز بحثش با سرمحرر بود. او افزود:
ما وی اخور پیش کردیم نه باید که اومده را جاو من ناخود اون شوخی این من شوخیم که برادا من دیره گفتم دکتروی دیشته بچم بیا و یا بیا برنامه کنیتون.
بحثی مدیر و سرمحریری رادیوی خصوصی دنیا اف ام در استرافشان بعدی آن سر زد که به قبل مهینه اتایوا سرمحرر این رادیو اول ماه سپتامبر رهبرش او را بدون آگاهی قبلی و سبب معلوم از کار سبکدوش کرد. خانم اتایوا میگوید بعدتر به او کار دیگری مجری برندگی را پیشنهاد کردند که قبول ندارد. به قبل او اختلاف نظر در بعضی مسئله های کاری با مدیرش باعث رخنه در مناسبت آنها و بالاخره از کار رانده شدنش گردید، ولی مؤسس و مدیر رادیوی دنیا اف ام میگوید با کار دیگر گذرانیدن اتایوا در چارچوب اختصار کارمندان رسانه‌اش انجام گرفته او به قانون شکنی دست نزده است. اول ماه اکتبر بعد یک ماه انتظاری حل مصالحه‌آمیز مشکل، سرمحرر رادیوی خصوصی دنیا اف ام مهینا اتایوا برکنار شدنش از این وظیفه را غیر قانونی خواند و برای دوباره سر این کار آمدن به دادگاه استرافشان شکایت برد. او از دادگاه خواست او را به وظیفه‌اش برقرار و از مؤسس همزمان مدیر این رسانه ماهانه 2 ماهی بیکاریش و حقش از پول رکلام های با مساعدت او پخش گردیده را برویاند. اتایوا میگوید حدود 1 ماه منتظری حل بحث بود، ولی چون پیشنهادش از جانب رهبریت کارگاهش قبول نگردید بعدی آن به دادگاه استرافشان عریضه دعوایی برد. نوریدین قرشیبایف رئیس اتحادیه مستقل رسانه های مستقل تاجکستان ننسیمید که مهینا اتایوا را با وکیل دفاع تأمین کرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بدون سبب و آگاهی قبلی به کار دیگر گذراندن اتایوا نقص حقوق یک روزنامه‌نگار می باشد.
مؤسس فقط باید مسئله مبلغ و سیاست مثلا ردکتونی مهم میتونه تمام دیگه کارگر نیست دیگه مثلا سرمحرش شکورا پیش میترد دیگه.
محبت جورای و وکیل دفاع مهینا اتایوا از جانب سازمان ننسمیت به رادیوی آزادی گفت که از راه مصالحه‌آمیز حل بحث سردبیر رادیوی دنیا اف ام با مدیر این رادیو استقبال میکند. دنیا اف ام دومین رادیوی خصوصی در استرافشان است که بعد رادیوی اویس پلیوس سال 2015 به پخش گفتارهای فراغتی و اطلاعاتی خود در 24 ساعت شبانه روز شروع کرده است. امواج این رادیو از استرافشان تا درآمد ناحیه عینی و قسمت مرکزی ولایت سغد پهن می شود. دعوای سردبیر این رادیو علیه مدیرش سیومین بحث دادگاهی خبرنگاران و رسانه های سغد است که سال روان به دادگاه رفت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی تقدیم می کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
Oyanda sos.
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 با برنامه جوانی رادیوی آزادی که چون معمول در این ساعت و این لحظه ها باز هم با کلواری پربار و رنگارنگ نزد شما آمده است، خوش آمدید. السلام علیکم، امریدین هستم. امروز با همکارم زرنگز و همکاران دیگر در پهلوی شما از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی.
آینده ساز همه شما را دوست می‌دارد و همیشه تلاش می‌کند با بررسی و تحلیل پهلوهای مختلف روزگار جوانان در بهبود یافتن حیات آنها مساعدت کند. امروز در برنامه همکاران دیگر ما سروناز و افسانه و مولا رجب و مومین هم ما را همراهی میکنند.
بله، اما زرنگیز تبسم ها کجا شد؟ تبد میسه که خیره است، کی خفه کرد؟
هیچی نه امریدین، فقط صبح بر وقت خبرها درباره جنگ و جنجال جوانان با همدیگر و آموزگاران را خواندم و خود به خود زیق شدم. ناراحت میکند آدم را چنین مناسبت و رفتار. خودی همین افزایش خبرها درباره زن و زنی مکتبچگان در پی تحقیر و بی احترامی استادان نگرانی بزرگسالان را در جامعه به بار آورده است.
فهمیدم، نوار جنگ مکتبچه با معلمش را تماشا کردی این صبح؟ فکرم
بله.
این نوار زرنگیز چند روز است در شبکه های اجتماعی چرخ میزند. در این نوار معلمی جوان در پی یک بحث به سر شاگردش میز را هوا میدهد. در پاسخ مکتبچه با مشت به معلم حمله میکند.
درست، و این تنها نه، در این مورد چند خبر دیگر هم هست امریدین، ولی بهتر است این صحبت را بعدتر در برنامه ادامه دهیم. حالا به دوستانمون نامگوی موضوع های اصلی نشر امروز آینده ساز را باید معرفی کنیم.
بله راست، نباید در آغاز برنامه تاب دوستان را هم یک بار خیره کنیم. دوست عزیز، با توجه باشید، امروز در برنامه
چارمغز و همپاره به جای پول کتاب در مکتب،
جبری شاگرد آموزگار را تحقیر کرد، به همسینفش کرد زد،
ارمونی علوی هینوه برای عملی نمودنی آرزوهای جوانان صنعتکار.
شرح مطلب ها را یک جا در نشر امروزه آینده ساز خواهیم شنید، اما بعد چند لحظه دیگر.
بله، حالا باید دوستانمون را با نوگانی های عالمی جوانان آشنا کنیم. خبرها را هم از همکار ما سروناز روح‌الله خواهیم شنید. بفرما سروناز.
یک سازمان مدافع حقوق انسان در واشنگتن با پخش اظهارات در رابطه با رویخط شدن افراد مربوط به اقلیت‌های جنسی در تاجیکستان اظهار تشویش کرده، از وزیر امور خارجه این کشور رکس تیلرسون خواسته است در این زمینه اقدام کند. در اظهارات این سازمان که روز 19 اکتبر در وبسایتش نشر شده است، گفته می‌شود که رویخط افراد مربوط به گروه LGBT در تاجیکستان می‌تواند باعث ایجاد خشونت و تبعیض افراد مربوط به این گروه شود. در این اظهارات از وضعیت اقلیت‌های جنسی در آذربایجان و چچنستان به عنوان مثال تبعیض و بدرفتاری یاد شده، گفته می‌شود که در این کشورها حادثه‌های بازداشت، شکنجه و قتل این افراد در پشت پنجره با قید گرفته شده است. دپارتمان دولتی باید سریع اقدام کند و نگذارد که تاجیکستان به چچنستان دوم تبدیل شود. گفته می‌شود در اظهارات سازمان مدافع حقوق انسان، اخیراً ساختارهای حفظ حقوق در تاجیکستان فهرست نزدیک 370 همجنسگرا را تهیه کرده است که با قبل آنها بنا به سبب افراد شامل گروه آسیب پذیر بودنشان با قید اپراتیوی گذاشته شدند. بحث دو دانشجوی سال سوم دانشگاه طبی تاجیکستان با رزبار گروهی مرگبار در ساحل دریای دوشنبه انجامیده است. طبق اطلاع وزارت امور داخلی، حادثه 11 اکتبر در کوچه ساحلی رخ داده است. منبع میگوید حادثه از مناظره کوچک میان دلشاد قربان‌علیف و قربان کریموف دانشجوی سال سوم دانشگاه طبی آغاز گردیده است. سپس مکانی رزبار نزد دریای دوشنبه انتخاب گردیده، از جانب قربان‌علیف دلشاد، شریکانش مظفر خالقوف، سمندر جان محمدوف، دانشجو کالج طبی و از جانب قربان کریموف نزدیکانش فاروق کریموف و پرویز سیف‌اللهیف به جای حادثه حاضر شدند. زینی لاتوکوب سمندر جان مامدوف با کورد و فاروق کریموف ضربه زده به قتل رسانیده است. مامورین پلیسا میگویند در پی این حادثه جان مامدوف فوراً چیپت خریده خواستی پرواز به مسکو را کرد، اما از جانب کارمندان شعبه کارهای داخلی نوحه فردوسی بازداشت گردید. اشتراکچیان حادثه بازداشت گردیده، تفتیش پرونده جنایی علیه آنها ادامه دارد. دکانی فاکولته آمادگی دفاع حربی دانشکده تربیت جسمانی برای داخل نمودن یک داوطلب به بخش بودجوی کالج تربیت جسمانی 5000 تومانی رشوت هوار کرده است. گفته می شود دکانی فاکولته در نتیجه عملیاتی بازجویی در ناحیه شاه منصور دوشنبه از داخل خودروی گمان بر شونده پس از گرفتن 5000 تومانی دستگیر شد. وابسته به حالت ذکر گردیده نسبت حبیب الله سلیموف با ماده 247 قسم 3 بند آ کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایی آغاز شده، بعدی به انجام دن تفتیشات پیشکی آن با تصدیق فکری ایدارکنی برای بررسی به دادگاه ارسال کرده شد. Анна Муминова, модели тоҷикистонӣ, дар пайи овоздиҳии оммавӣ баст ки кунаи беҳтаринҳои озмуни зебосанамҳои ҷаҳон 2017 роҳ ёфт. Тибқи натиҷаҳои овоздиҳӣ, ки дар сомонаи озмун эълон шудаанд, ба се гунаи беҳтаринҳо Анна Муминова аз душанбе бо 15.5% овозҳо, Татьяна Фомичева ва Мария Демидова бо 18.7% овозҳо роҳ ёфтанд. Анна Муминова 26 сола маълумоти олии иқтисодӣ дорад ва ба ҳайси модели ҳирфаӣ дар намоишҳои мод ширкат мекунад. Қисмати финалии озмун 10 ноябр дар Сочи баргузор мешавад.
ташаккур аз Сарвинус. Хабарҳои дигар ҳам дорем албатта. Ҳоло як оҳанг мешунавем ва баъдан тозаҳои дигару шарҳи матлабҳои ваъдагиро мешунавем.
Бале, тарона аз Шӯҳрати Расул аст ва ном дорад Сатри Китоб. Оҳангаш бад нест. Зарангез, метавони барои каме табат болида шудан то шурӯи соҳбат бирақси.
Бале, бале, мерақсам. Худро бо рақс ба шунидани матлабҳои ҷиддӣ ва хабарҳои нав омода мекунем.
در خلوتی با تو بودنم آشنا گم کردیم دلی خیش دستی تو دادم بود و نبودم نه یادی از با تو پیش آرزوها را با تو میبینم فقط درانی فقط به تو ندارم پیشان جویه حال حوایم بار
کتابی پرمحتوی تشبیه خوب هست زرنگیز؟
بله.
محبوبش رو چون یک سطری کتابی پرمحتوی تصویر کرده است آواز خان.
البته اگر در برای خود کتاب هم یکان ترانه های خوب ایجاد و ثبت می شود جالب می بود. هم ترغیب کتاب و هم یک موضوع نو در عالم موسیقی. شاید هم باشد یکان آهنگ در این موضوع ولی من نشنیدم. در برای فیلم یا سینما مثلا یک سرودی خوب هست اما در برای کتاب به فکرم نه.
واقعا ایده خوب. در زیم زرنگیز در یک برنامه گذشته یادت باشد صحبت یک خواننده مکتب در خطلان را شنیده بودیم که میگفت با دستور مکتب به پخته چینی رفته است و باید پول پخته چیدهش را برای اجاره کتاب به مکتب دهد. مکتب از پول کتاب قرضدار بوده است.
بله بله یادم هست. چی شده است؟
این واس تنها در این منطقه نبوده است. در رشت مثلا با راه دیگر مکتب ها میخواهند قرض کتاب را برگردانند. مقامات اداره معارف ناحیه رشت هم در یک تصمیم غیر عادی از خوانندگان مکتب های میانه منطقه خواستند که در عوض پول اجاره کتاب چهار مغز و خوچ و کاغذ پاره و آهن پاره بیارند. مقامات گفتند که مکتب های رشت از پول اجاره کتاب 482 هزار سومانی نزدیک 50 هزار دلار قرض دار شده باید به هر شکل این مبلغ را پرداخت کنند.
عجیب، این مکتب ها چرا اینقدر از کتاب قرضدار میمونده باشند و آیا حق دارند که با این راه یعنی با جلب خواننده ها به یگان کار این پول را جمع آوری کنند؟
من هم مثل تو به همین سوال پاسخ میخواهم بگیرم. حالا چنین امکانیت هم داریم زرنگیز. همکارمون مولا رجب یوسفی این موضوع را تحلیل کرده است. حالا او را میشنویم.
دو فرزند خدایدان نصراتوف یک ساکن رشت محصل مکتب میباشند. صبح 20 اکتبر فرزندان او از والدینشان طلب کردند که به هر کدامشان 1 کیلوگرم چهارمغز بدهند. در عکس صورت آنها به مکتب نمیروند. خدایداد میگوید قبلا به بورپولی و ژورنال پولی و دیگر پول پرسی های فرزندانشان برای مکتب عادت کرده بود، اما طلب چهارمغز او را حیران کرد. اما فرزندان او نمیخواستند بدون چهارمغز به مکتب روند و این قهرمان ما مجبور شد با دایرکتور مکتب تماس گیرد و اصل قضیه را فهمد. خدایداد از قبل دایرکتور مکتب میگوید طلب چهارمغز از خوانندگان با دستور مدیر معارف ناحیه صورت گرفته است و باید قرض اجاره کتاب از سالهای پیشین را پرداخت کند. خدایداد میگوید
مگر به شرط چهارمغز ندارد 10 سومانی پول میورید. سحر خیزم فرزندان گریه دارن ما چهارمغز نداریم بیا مودت پول ته. من گفتم اخی این در یگان قانون گذاری نیست چی به تبوفت. زنگ زدن درکت مکتب گفت که مورا مدیر معارف فرمان داده است که از هر یک خواننده 1 کیلوگرم چهارمغز جمع آوری کرده میورید. از کجا دارن مردم؟
این ساکن رشت ادعای مسئولین ناحیه درباره فراوان و در قدیراه بودن چهارمغز را رد کرده سوال میگذارد که مگر چیزی در قدیراه پرتافتگی در بازار 10-12 سومانی نرخ دارد؟ طلب آوردن چهارمغز برای برگرداندن مبلغ قرض اجاره کتاب های درسی به گفته والدین 2 روز قبل از جانب مدیران مکتب ناحیه رشت صدا داده است. این طلب غیر عادی در حال صدا داد که هفته قبل در یک جلسه در وزارت معارف و علم تاجیکستان مسئله قرض اجاره کتاب های درسی از سالهای پیشین بررسی شده. چند مدیر معارف برای برنگرداندن قرض ها تن به هم گرفتند. یک مسئول اداره معارف ناحیه رشت روز 20 اکتبر در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که این تصمیم با مشورت مسئولان وزارت معارف و علم راه اندازی شده است. با گفته او
هم شما مبلغ نسیتونه ستاندن مبلغ معنی شما میتوانه که در همه کوچه و رسته خوچ چومز هست یا کلو خوچ یا کلو چومز جمعواری کنیو درکت نمکتا و با سعودو بگذاره و کویتن سشگره شبای معارف نشان بدید.
این منبع گفت رهبران مکتب‌های میانه چهارمغز و خوش و کاغذپاره و آهنپاره جمع کرده خوانندگان را به سودا گذاشته مبلغ آن را به امانت بانک می‌سپارند. در وزارت معارف و علم تاجیکستان گفتند که به مدیران معارف تنها سپارش شده است که یگان راه دسترس را پیدا کرده قرض اجاره کتاب‌های درسی را برگردانند. شهلو عبدعلی‌زاده یک مسئول ریاست مکتب‌های میانه وزارت معارف در صحبت با رادیوی آزادی گفت
سرکشی پدر و مادران است که مبلغ کتاب قرض دار شدگی است. اگر مبلغ پیشینه قرض وای شود، کنده شود، دو قرض کنده شود، پول کتاب آورده شود، با کتاب های از نو چوب کرده تقسیم کرده میتونه وزدان. خیلی دیرکتروی گفته بودن که روح شایو پید گفته.
قرض اجاره کتاب از مشکلات عمده در مکتب های کشور بوده. طبق آمار قرض آنها میلیون ها سومانی را تشکیل می دهد. هرچند قبلا در بعضی از منطقه ها برای پرداخت قرض کتاب مبلغ الاوگی طلب می کردند، اما این تجربه نادر است که از خوانندگان محصولات طلب می کنند. تحلیلگران می گویند تا زمانی که وزارت معارف شفافیت در سمت فروش کتاب های درسی را درست به راه نماند قرض ها زیاد می شوند. یعقوب سعید روزنامه‌نگاری تاجیک که درباره چاپ کتاب های درسی و مسئله های وابسته به آن تحقیقات ژورنالیستی انجام داده است میگوید وقتی خواننده برای مبلغ پرداخت کرده اش برای کتاب رسید دریافت نمی کند خطر آبوله شدن این مبلغ ها خیلی زیاد است. به قول یعقوب سعید در حالی که دولت از بخش خصوصی طلب میکند که برای هر فروششان رسید بدهند چرا در نهادهای زیرتابه وزارت معارف چنین عمل جاری نمیشود؟ جناب سعید افزود
همین رعایت نکردن مثلا فایده ها از جانب خود دولت فایده های فروش یعنی نداشتنی نپرداختن چک حساب و کتاب در خدمت دوستان همین باعث میشه که پول گم شود. خواننده ای نیست که پول مکتب را سپارد. آموزگارا حتما از اگر که مثلا نگم کمبغل باشد در سینف از حساب دیگر را شاید پول جمع کرده میتیند.
از روی مقررات سالهای اخیر وزارت معارف مکتب های میانه را با کتاب های ضروری درسی تامین میکند. مکتب در دوام 3 سال این کتاب ها را به اجاره داده خرج نشر کتاب ها را از این حساب باید به وزارت برگرداند. بعد از 3 سال این کتاب باید رایگان در اختیار مکتب گذاشته شود. ولی با سبب مشکل جمع آوری مبلغ اجاره کتاب قرض عمومی مکتب های تاجیکستان از مرز 20 میلیون سومانی گذشته است.
تشکر از مولا رجب. قیمت اجاره یک کتاب درسی برای یک شاگردی مکتب از 3 تا 15 سومانی را تشکیل می‌دهد و در صورت خراب شدن صفحه های کتاب باز جریمه مقرر شده است. در مجموع برای یک شاگردی مکتب قیمت اجاره مکتب های درسی در یک سال تا 100 سومانی برآورد می‌شده است.
زرنگیز این بخیر است، مهم این تصمیم برگردانیدن قرض کتاب با جنگ و شپ و شپ خواننده و آموزگار نه انجامد.
بله اصلا میدونیم ریدین بعضن در بحث اوید به احترام و قدر آموزگاران برخی میگویند که محض چنین تصمیم ها و پول جمع آوری ها باعث به پایین رفتن قدر و منزلت آموزگاران امروز در نزد خوانندگان شده است. اکثریت میگویند که نسل پیشتری خواننده ها خیلی به آموزگاران احترام قائل بودند.
شاید حالا طور مشاهده می شود خواننده با آموزگار یک به یک به قول می شود. نوار اخیر جنگ خواننده با معلم هم دلیل این است. باز این خبر دیگر را گوش کن. یک خواننده مکتب در ناحیه سینوی پایتخت با اتهام تحقیر آموزگار بازداشت شده است. علیشهر خیرالله 17 ساله اینچنین برای با کارد زخمی نمودن همسبقش محمد صالحوف متهم است.
در این باره همکار ما مؤمن احمدی تفصیلات بیشتر دارد. حالا گزارش او را میشنویم.
یک منبع در وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 19 اکتبر بر رادیو آزادی گفت هر دو این حادثه در یک وقت رخ داده است. صالحوف برای حمایت از آموزگار مورد حمله قرار گرفته است. به گفته همصحبت ما علیشهر خیرالله در حضور خوانندگان معلم مکتب را دشنام داده است. وقتی محمد صالحوف با حمایت از معلم برمیخیزد میان دو همدرس مناقشه سر میزند. یک مسئول مکتب رقم 93 ناحیه سینای شهر دوشنبه که علیشهر در آنجا تحصیل دارد روز 19 اکتبر گفت که حادثه بعد از درس رخ داده است. او گفت علیشهر پیشتر در مکتب 81 پایتخت میخواند. با مکتب مدیر معارف با سبب عوض شدن محل زیستش به مکتب آنها آمده است. بازداشت این خواننده مکتب با جرم تحقیر معلم مکتب و کار زدن یک همسالش در حال است که این شب روز در شبکه‌های اجتماعی نوار زنوزنی یک معلم دیگر با خواننده به چرخش در آمده است. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 19 اکتبر بر رادیو آزادی گفت برای شناسایی افرادی که در این نوار حضور دارند تفتیش آغاز شده است. در نواری که یک هفته اخیر در شبکه فیسبوک ادنا کلاسنیک و اینستاگرام چرخ میزند در پی یک بحث به سر شاگردش میز را هوا میدهد. در پاسخ مکتب بچه با مشت به معلم حمله میکند. مونیسا نورماتوا آموزگاری سابقه‌دار مکتب رقم 25 شهر دوشنبه گفت شماره خوانندگان به قول او به انتظام خیلی کم است، اما رفتار یک نفر درس گروهی را به هم میزند. او گفت
شخصا من فکر میکنم که همین بعضی اویلاو از پدر و مادرم وابستارم ندارم که فرزندشان چیکار چی اهمیت میده، چیکار میخونه، چیکار میکنه. نامت مکتب مادر رفتن میگیره. سعی نیستم که یکون پدر و مادر نمیخواه. فرزند همه خیسه بود. لیکن دو یک طلبه دارم پدرش خودم درس میدادم. پدرش هم همیشه ادب و اخلاقش بود. وقتی بیت تمام پدرش مکتب نزدیکم نمیشود. پروایم ندارد بسته از رمکه اینسانگری بیرون راست دیگر.
این آموزگار میگوید خوانندگان بیشتر با آموزگارانی جوان به احترامی میکنند. رستم صدولازاده یک آموزگار جوان میگوید ارزش ها در میان نسل نوراست تغییر کرده است و مسئله معمولی جبر استاد به زیمهری پدر دیگر تاثیرگذار نیست. او میگوید زمان شوروی هر جبر استاد به خواننده میکرد والدان اعتراض نداشتند. حالا با خواننده کمی سخت صحبت کردن میتواند سر استاد را در بلا گذارد.
اودا پدر مادر میرواز کشتل معلم هم کپه بان خطیر معلم دیگر خای کشوکش زیوتی چوا گفته یگون چی نمیک طلبه را دیگه کوردورش نیست برای همین خوشزنی و همین چیزو اینا بین بسیار چیده.
در همین حال برخی از خوانندگان مکتب های میانه گفتند که بعضی از آموزگاران جوان شیوه خوبی درس دهی نداشته با محصلین با لحن تند گپ میزنند. یکی از خواننده ها گفت بعضن آنها نه چون به شاگرد خود بلکه نفری از خودشان خرد رفتار میکنند. فکر میکنند باید همه از آنها اطاعت کنند و برای همین گاه زوری میکنند. بنا به اطلاع رسمی در 9 ماه گذشته تقریبا 3000 خواننده مکتب کردارهای ضد جمعیتی کردند. بیشتر این خواننده ها برای اشتراک در زنوزنی از جمله زنوزنی گروهی که باعث به مرگ شده است عیب دارند. ماه انور سال روان در پی یک چنین زنوزنی میان خوانندگان دو مکتب در ناحیه سینای شهر دوشنبه دو مکتب بچه کشته شد. مقامات وزارت کارهای داخلی میگویند به خاطر جلوگیری از چنین حادثه ها مکتب بچگان آسیب پذیر که دیگران را به جنجال میکشند روی خط کرده است و در تمام مکتب های شهر رقم های تلفنی ناظران محلی ثبت شده است تا هنگام چنین حادثه ها فوری آنها را آگاه کنند.
گزارش مؤمن احمدی را در رابطه با مناقشه های بین آموزگاران و خوانندگان و عامل و پیامد های آن را شنیدید. اگر در این رابطه دوست عزیز آینده ساز هم یگان گفتن یا نظری دارید می توانید در سامونه آزادی نقطه آرگ زیر این مطلب همکار ما بنویسید.
بله اما ما حالا برنامه را با یک پر آهنگ و یک مطلب فرهنگی پی می گیریم.
در خانه
سال زهری به کام ماست پیهانم شکر شود صد سجد نور واقع کنند جان بی زمین گرهان یگان نور خدا بر صفت شود از آسمان صاف بدخشان زمین ما بحران رحمتش بر سر جمله سر شود از قدرتی الهی نوری امام حق بحران سر زمین با کلی دیگر شود جان را
خوبه بود از سمندر پولودوف آوازخانی که این شب روز با یک گروه جوانانی تاجیک دوستداران موسیقی یک رویه نو موسیقی فیوژن را می آموزد.
فیوژن؟
بله فیوژن یک سبک نوی موسیقی بوده است. جوانانی هم که این سبک را می آموزند شرکتداران لایحه نوی موسیقوی ارمانیا هستند که از جانب بنیاد سوروس راه اندازی شده با جوانان موسیقی کسبی را می آموزد.
جالب است ارمانیا.
بله زرنگ زیمنان قرار است پس از یک ماه دیگر به صحنه استرادا جاز و پاپ رپ تاجیکستان یک گروه آوازخوانان و آهنگسازان نوی جوان و کسبی وارد شوند. این جوانان شرکتداران لایحه موسیقوی ارمانیا هستند که 3 ماه قبل برای آموزش و راهنمایی جوانان لیاقتمند راه اندازی شد. خوب در این باره همکار ما افسانه کبیرشو معلوماتی بیشتر دارد. حالا گزارش او را در باره این لایحه یک جمع شنویم.
نظر داد لنگرشویف یکی از شرکتداران این لایحه این شب و روز خیلی سرکار است. او به نزدیک روی یک صحنه کلام باید یک رویه نوی موسیقی فیوژن را معرفی کند. نظر داد میگوید از خردی به موسیقی شوق داشت اما این رویه را که هدفش آمیخته کردن موسیقی های جهانی مثل راک و پاپ با آهنگ های خلقی است او طول 3 ماه در لایحه ارمانیا از خود کرده است.
مشق کردیم که بسیار چیزهای ما نمیفهمیدیم نشنیدیم همین چیزها را با گرفتیم بسیار مخفول موده شدیم خیلی چیزا.
مثل نظر داد در لایحه ارمانیا امروز 35 جوان صنعت دوست دیگر رویه های مختلفی موسیقی و رقص را می آموزند. آنها لایحه های مذکور را در میدان برای عملی کردن آرزوهای خود می دانند. تشبسکاران لایحه موسیقوی ارمانیا هم می گویند این طرح برای پشتیبانی و راهنمایی جوانان با استعداد راه اندازی شده است که می خواهند هنر خود را معرفی و طریق موسیقی احساس خود را بیان کنند. لایحه مذکور با تشبس بنیاد سوروس و در 4 بخش راه اندازی شده است. صنعتکاران و آهنگسازان معروف در این لایحه با جوانان رویه جاز، رپ، پاپ و فیوژن و رقص را می آموزند. جسور خلیلوف بستکار معروف تاجیک در این لایحه چون استاد رویه جاز جلب شده است. در گروه او 8 جوان این رویه موسیقی را می آموزند. جسور می گوید راه اندازی چون این لایحه ها برای یک جوان عادی که به موسیقی شوق زیاد دارد مهم است.
جوانی خودم را یاد دارم که همیشه امکانیت یا شرایط برای نواختن اسباب موسیقی ثبت آواز را می جستم. در فکر این بودم که چی طور یک استودیو برای ثبت موسیقی پیدا کنم و چی خیل گروه خود را تشکیل دهم. برای آن که یک جوان به این همه دست یابد به او تحریک یا راهنمایی ضرور است. طرح ارمانی محض همان تکان و امکانیت است که برای معرفی جوانان پیشنهاد شده است.
Вот проект «Армония» как раз способствует тому.
Ба гуфтаи Ҷасур, бартари ин тарҳ аз озмуни лоиҳаҳои дигар дар он аст, ки он ба равандҳои муосири санъат бартарӣ медиҳад. Равандҳое, ки рушди онҳо дар Тоҷикистон имрӯз аз нигоҳи ӯ хеле муҳиманд. Лоиҳа мусиқии репро ҳам дастгирӣ мекунад ва як ҳадафи аслии дигари он инъикоси мушкилоти иҷтимоӣ тавассути хониши реп, рушди афкори интиқодӣ гуфта мешавад. Бахтиёр Қаландаршоев, расом ва мусиқашинос репсаро, маъруф бо номи Бахти, дар ин лоиҳа дар бахши реп ба ҷавонон кӯмак мекунад, мегӯяд ҳоло репсароҳои ҷавон ба мавзӯъҳои ошиқӣ бештар таваҷҷӯҳ доранд.
Дар инҷо ба онҳо чӣ тавр интихоб шудани мавзӯъ, чӣ тавр эҷоз шудани оҳангу матн барои реп омӯхта мешавад. Масалан, бачаҳои мо ҳоло инҷо дар мавзӯъҳои иҷтимоӣ, мисли нобаробарии ҷинсӣ, беэҳтиромӣ нисбати пирон, мавқеи занон, нашъамандӣ реп омода доранд. Мо ба онҳо мегӯем, ки аз интернет мусиқиро бе иҷоза ва тайёр гирифтану реп хондан дуруст нест.
Устодон мегӯянд дар рӯзҳои аввали кори лоиҳа ҷавонони санъатдӯст мушкил мекашиданд, ба вижа онҳое, ки дар гурӯҳи фьюжн ё равияи мусиқии омехта дарс мегирифтанд. Самандар Пулодов, овозхони маъруф ва устоди равияи фьюжн дар лоиҳаи Армония, мегӯяд:
бачаҳои гурӯҳ қаблан ба мусиқии попу рок рағбат доштанд. Ман кӯшиш кардам ҷаҳони наверо дар мусиқӣ барои онҳо маърифӣ кунам, донишҳои нави мусиқӣ бигиранд. آنها قبلا تنها با نقاره می نواختند، حالا چندین ساز دیگر ملی و معاصر را می نوازند و استفاده می کنند. خیلی پیش رفتند و این رویه را دوست داشتند.
حالا شرکتداران لایحه موسیقی آرمونیا در تمرین های آخرین خود حضور دارند. آوازخوانان بهترین موسیقی جاز، رپ، فیوژن و بهترین رقاصان لایحه صاحب ادرار پولی و رشد کسبی می شوند. ولی نظر داد یکی از شرکتداران لایحه آرمونیا و ҳамтоёни ӯ ҳоло бесаброна барномаи калони ҳунариеро интизоранд, ки маҳз ба хотири муаррифии онҳо пас аз як моҳи дигар баргузор мешавад. ӯ бовар дорад, ин оғози хубест барои муаррифии онҳо чун санъаткорони касбӣ ва донандагони мусиқиҳои замонавӣ.
ташаккур аз Афсона. Ба ҷавонони санъаткор ва ташаббускорони тарҳи Армония мо барору комёбӣ мехоҳем. ҳатман дар ин консерти онҳо бояд ширкат кунем. Амридин, ташаккур аз шумо ҳам, дӯсти азиз, ки то ин лаҳзаи барнома бо мо омадед ва умедворем пушаймон ҳам нестед.
امیدواریم برنامه‌های بعدی هم با ما خواهد بود و یک جو سر مطلب‌های مهم و جالب دیگر بحث و اندیشه خواهیم کرد. اما حالا یک آهنگ نشر نوبتی برنامه آینده ساز را جمع‌بست می‌کند و ما هم خداحافظ می‌گوییم با همه شما.
خیر،
خدا نگهدارتان.
ای امید بی‌حاصل، پناهت بر خدا بادا، رهی عمرم زیر راهی تو، با فرسخ‌ها جدا بادا. با فرسخ ها جدا بادا شکستی شیشه ایشقم با سنگ سختی برنامی تو در من عشق را کشتی با خاموشی با آرامی با خاموشی با آرامی اگرچه غصه ام دادی
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در حمله بالای نمازگزاران در مسجد امام زمان شهر کابل و مسجد مرکزی ولایت غور افغانستان تقریبا 90 نفر کشته شدند. این حمله ها بگاه 20 اکتبر صورت گرفته. گروه دولت اسلامی روز 21 اکتبر مسئولیت حمله به مسجد کابل را بردوش گرفت. جنرال افضل احمد سرپرست فرماندهی گارنیزون کابل گفت که حمله در وقت نمازگذاری ساکنان انجام شده است و افزود
این حادثه یک فعالیت تروریستی بود. تروریستا و یا یک نفر امطاری وارد مسجد شده، اول بم دستی را استعمال کرده، متعاقبا خود انفجار دادن تا بالاخره باعث تلفات تعداد از نمازگزاران و هموطنان ما در غرب کابل شد.
حکومت افغانستان این حمله های مرگبار را شدیداً محکوم کرد و آن را جنایت ضد بشری و مخالف با ارزش های اسلام دانست. وزارت امور خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا نیز این حمله ها را محکوم کردند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از آن نگرانی کرد که تنها در یک هفته اخیر ده ها غیر نظامی در افغانستان قربان شدند. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه می شنوید. ینس ستولتنبرگ دبیر کل ناتو گفت که جلسه نوبتی این پیمان نظامی تابستان سال 2018 در کارگاه نفت در بروسل برگزار خواهد شد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این جلسه با رهبران کشورهای عضو ناتو دیدار کند. ستولتنبرگ روز 20 اکتبر گفت که نشست آینده ناتو رابطه میان اروپا و آمریکای شمالی را تقویت خواهد بخشید. ناتو تقریبا 4000 نیروی بین المللی را در کشورهای بالتیکا و لهستان جابجا کرده است تا با تهدید در مرزهای شرقیش، به خصوص تهدیدی که پس از اشغال نیم جزیره قریم اوکراین از طرف روسیه به وجود آمده است، مقابله کند. روسیه سال 2014 این نیم جزیره را تصرف کرد و یک جزء قلمروش ساخت. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان در یک نامه به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان میل بیشتر کشورش برای تقویت همکاری با دوشنبه را بیان کرده است. پرزیدنت تاجیکستان نیز در نامه گفته است که دوشنبه برای تقویت همکاری با تاشکند تمام تلاش را به خرج خواهد داد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان گفت نامه میرزیایف روز 20 اکتبر بخشیده به 25 سالگی روابط تاجیکستان و ازبکستان دسترس شد. رئیس جمهوری ازبکستان گفته است حالا حجم تبادل مال می افزاید و همکاری در بخش‌های گوناگون اقتصاد گسترش می یابد. در 20 سال اخیر رابطه های تاجیکستان و ازبکستان تدریجا محدود شده. میزان داد و گرفت تجارتی و اقتصادی نیز از 500 میلیون دلار آغاز سال‌های 2000 تا همگی 12 میلیون دلار در سال 2015 کاهش یافته بود، ولی شروع از آخر سال گذشته 2016 بعد به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف داد و گرفت بین این کشورها رو به افزایش نهاد. مقامات امنیتی مصر از کشته شدن به کمیش 35 مامور پلیس این کشور در حمله بالای مخفیگاه یا پنهانگاه شورشیان خبر دادند. آنها گفتند که این حمله روز 20 اکتبر در صحرای غربی مصر صورت گرفته است. وزارت امور داخلی مصر در یک اعلامیه گفت شماری از تروریست ها نیز به قتل رسیدند. جزئیات بیشتری در این مورد داده نشده است، اما مقامات امنیتی مصر از آن نگرانی کردند که شماری از نیروهای امنیتی نیز زخمی شده، احتمال شماری تلفات بیشتر گردد. و مدیر اداره مرکزی اکتشافی آمریکا مایک پامپئو گفت که بنا به بهاگذاری مقامات اکتشافی آمریکایی دخالت روسیه در انتخابات سال گذشته به نتیجه های رای دهی تأثیر نرسانده است. پامپئو در این باره در سخنرانی مرکزی تحلیلی بنیاد حفظ دموکرات آخری این هفته خبر داد. این در حالی است که هنوز در ماه ینوار امسال در یک گزارش ماموریت اکتشافی ملی آمریکا گفته میشد مقامات اکتشافی بهاگذاری نکردند که حمله های کیبرنتیکی و تلاش های تبلیغاتی مسکو به انتخابات چه تأثیر داشته است. سخنگوی اداره مرکزی اکتشافی دین باید میگوید مقامات اکتشافی پاسخگویی بخش نظارت و تحلیل تصمیم ها احتمال های واقعی و عمل های جای داشته سوبیکت های خارجی هستند. آموزش روند های سیاسی و یا وضع افکار عامه در داخل کشور به ماموریت مقامات اکتشافی شامل نمی شود. پیشتر از این بیوروی فدرالی تحقیقاتی اداره مرکزی اکتشافی، آژانس امنیت ملی و ماموریت اکتشافی ملی به خلاصه یگانه آمدند که روسیه نه تنها به روند انتخابات دخالت کرده است، بلکه این عمل را با هدف کمک به نامزدی جمهوری خواهان دونالد ترامپ و زیان رساندن به مرکه تبلیغاتی نامزدی دموکرات ها هیلاری کلینتون انجام داده است. پرزیدنت ترامپ تا کنون پافشاری دارد که روسیه در پیروزی و هیچ سهمی ندارد. تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
در دو حمله جداگانه بالای نمازگزاران در مسجد امام زمان شهر کابل و مرکز ولایت غور افغانستان 89 نفر کشته شدند. مسجد امام زمان واقع در ناحیه دشت برچی کابل، محل نمازگزاری پیروان شیعه و مسجد مرکزی ولایت غور از سنی ها بود. جزئیات بیشتری حادثه را من مولا رجب یوسفی میگویم. حمله بالای دو مسجد بیگاه جمعه صورت گرفته. گروه دولت اسلامی روز 21 اکتبر ادعا کرد که حمله کابل را یکی از جنگجویانش انجام داد. تا حال مسئولیت حمله به مسجد مرکزی ولایت غور را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. حمله های مرگبار بالای نمازگزاران در دو مسجد افغانستان بعد یک روز کشته شدن 43 سرباز در یک پایگاه ارتش افغانستان در ولایت قندهار رخ داد. مقامات وزارت امور داخلی افغانستان گفتند که تنها در حمله مسجد امام زمان در کابل 56 نفر جان باخته، ده ها تن دیگر زخمی شدند. جنرال افضل امان، سرپرست فرماندهی گارنیزون کابل، در صحبت با بخش دری رادیوی آزادی گفت حمله کننده مواد ترکنده بسته در بدنش را به گاه 20 اکتبر هنگام ادای نماز به کار درآورد. او افزود:
تروریستا و یا یک نفر امطاری وارد مسجد شده، اول بم دستی رو استعمال کرده، متعاقبا خود انفجار دادن تا بالاخره باعث تلفات تعداد از نمازگزاران و هموطنان ما در غرب کابل شد.
در ترکش دوم در مسجد مرکزی ولایت غور 33 نفر کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. احمد حسین دانشیار، رئیس ناحیه دولینه ولایت غور گفت فضل احمد، یکی از فرماندهان جنگ علیه طالبان، هنگام انفجار در مسجد بود و کشته شد. عبدالهادی خطیبی، سخنگوی والی غور، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که نمازگزاران این مسجد اهل تسنن بودند. برخی از ساکنان که روز شنبه در دفن قربانیان ترکش در مسجد امام زمان کابل اشتراک داشتند گفتند دولت برای تامین ثبات اقدام جدی تر بکند. حسن پور، ساکن شهر کابل گفت:
دولت موظف است که امنیت شهروندانش را در حد امکان و در همه حالات تامین بکنند و به هر حال این حادثه‌ای که رخ داد بسیار مصیبت بار بود. ما آن را از هر حادثه به هر جهت و هر دلیلش که باشند محکوم میکنیم.
ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه نیز این حمله ها را محکوم کرد و گفت هدف قرار دادن مردم در مکان های مقدس و در هر جای دیگر جنایت ضد انسانی و مخالف با تمام ارزش های اسلام و حقوق بشر است. دکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، در صحیفه رسمی خود در تویتر نوشت آنهایی که نمازگزاران را در مسجد کابل و غور کشتند سزاوار صلح و رحم نیستند. ایالات متحده آمریکا حمله های روز 20 اکتبر و روزهای در افغانستان را به شدت محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک بیانیه گفت ایالات متحده در پهلوی مردم افغانستان است و به حمایتش از تلاش‌های دولت و مردم افغانستان برای به دست آوردن صلح و ثبات در آن کشور ادامه می‌دهد. گفته می‌شود در 5 روز اخیر در ترکش‌ها در افغانستان بیش از 200 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
بانک اروپایی تجدید و رشد اعلان کرد که در اختصار کارمندان اگرو اینوست بانک دست ندارد. مسئولان این بانک گفتند تصمیم از کار راندن بخشی از کارمندان اگرو اینوست بانک را سهامانه بزرگش گرفتند. بانک اروپایی تجدید و رشد خود 12% سهمیه های اگرو اینوست بانک را در اختیار دارد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. آنتون اوسوف، سخنگوی بانک اروپایی تجدید و رشد، در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
سالهای اخیر در شورای ناظران اگرو اینوست بانک نیستیم و از این رو نه در بررسی و نه در اختصار کارمندان این بانک دست نداریم. طبق قاعده چنین تصمیم ها از سوی سهمداران بزرگ و تنظیمگری ساحه بانکی در تاجیکستان یعنی بانک ملی گرفته می شود.
اوسف افزود بنابر این بانک اروپایی تجدید و رشد در اخراج کردن شماره زیاد کارمندان این بانک دست ندارد. عین زمان سهمدار اساسی اگرو اینوست بانک دولتی تاجیکستان است. 87.3% سهمیه های این بانک مال دولتند که وزارت مالیه از نام دولت به آن صاحبی میکند. چون بانک اروپایی تجدید و رشد خود را از طلب اختصار کارمندان اگرو اینوست بانک کنار کشید و گفت این تصمیم سهمداران کلان است، معلوم می شود وزارت مالیه و بانک ملی در اختصار کارمندان اگرو اینوست بانک سهم دارند. آنتون اوسوف گفت بانک اروپایی تجدید و رشد سهمدار خرد و یا میناریتری اگرو اینوست بانک است و بنابر جای داشتن اختلاف ها در استراتژی رشد منبعی این بانک در امور اداره آن شرکت ندارد. ولی به گفته او این سازمان به تاجیکستان در امر حل مشکلی بانک های گرفتار بحران شده اش کمک میکند. او گفت
مشکلات بانک ها به زودی حل نمی شود. برای درک مشکل اصلی امور بانکی در تاجیکستان، بانک اروپایی تجدید و رشد یک شرکت کنسالتینگی را کرا کرده است که عین زمان وضعیت را از داخل می آموزد. وقتی نتیجه های این پژوهش آمده شدند، بانک اروپایی تجدید و رشد با بانک ملی برای معتدل کردن وضعیت بانک ها در تاجیکستان تلاش می کند.
И мы рассчитываем и дальше работать в банковском секторе Таджикистана, чтобы укреплять его и развивать.
Усов گفت فعالیت معتدلی بانک ها برای هر کشور از جمله تاجیکستان نهایت مهم است، چون که بانک ها به اصطلاح رگ های خونگرد هر یک اقتصاد هستند. آنتون اوسوف میگوید بانک اروپایی تجدید و رشد تا زمانی انجام پژوهش مشکل بانک های تاجیکستان از دادن هر گونه مشورت و یا دیاگنوز حالت بانک های کشور خودداری می‌ورزد. شرح بانک اروپایی تجدید و رشد در مورد دستورش جهت اختصار کارمندان اگرو اینوست بانک در حالی است که این بانک اخیراً نزدیک به 2000 کارمندش را اختصار کرد. اگرو اینوست بانک یکی از بانک های بزرگ تاجیکستان است که رهبریش را مراد علی علی مردان، رئیس سابق بانک ملی و معاون پیشینی نخست وزیر بر عهده دارد. اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک دو بانک بزرگ تاجیکستان طی دو سال اخیر گرفتار مشکل هستند. در پی چنین مشکلات تاجیک پرام بانک و فنون بانک مفلس اعلان شدند، ولی اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک با یاری دولت توانستند از مفلس شوی نجات یابند. دولت تاجیکستان 2,250,000,000 سومانی به تاجیک صادرات بانک و 1,070,000,000 سومانی به اگرو اینوست بانک کمک کرد. اما بعد کمک های دولت نیز وضعیت این دو بانک معتدل نشد و هنوز هم در پرداخت پول امانات گذاران عاجز است. بانک همچنان گرفتن پول را نیز از بانکمات هایش برای یک مشتری در یک روز تا 300 سومانی محدود کرده است. اگرو اینوست بانک یکی از بانک های نظام ساز تاجیکستان تا سال 2014 3-1 بازار بانکی را در کشور در دست داشت. این بانک همچنان مؤسس شرکت و کارخانه های مثل شرق، جمعیت سهامی پخته خطلان، تشکیلات قرضی باوری و همکاری و شرکت لیزینگی لیزینگ فایننس است. اختصار یک باره نزدیک به 2000 کارگر از یک اداره در تاجیکستان بی سابقه است. هرچند وزارت مهنت و شغل اهالی اعلان کرد که سال گذشته 2016 24,000 کارمند در تاجیکستان از جای کاری خود اختصار شدند که نسبت به یک سال پیش 10,000 نفر بیشتر بوده است.
منو از من جدا نیو نیو گفتی بس حرفی خطا بس دیگر افسانه ها نیو نگو 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 باز حرفی ما با من نجو 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 یاره در شخص من باز نیا نیا در خواب بیادی من باز نیا نیا یادی بربادی من باز نیا نیا در خواب بیادی من باز نیا نیا یادی بربادی من نیا نیا بکش من نیا
Shut up.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
یاوری رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که انتقال قبر چند ارباب جمعیتی و ادبی از باغ عینی شهر دوشنبه به آرامگاه لوچوب نه پنهانی بلکه با مشورت با پیوندان آنها صورت گرفته است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالجبار رحمان‌زاده یاوری رئیس جمهور در رابطه با جامعه روز 19 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا اعتراض نزدیکان برخی از این ارباب جمعیتی ناجاست. ایرینا تیخانوه نبیره جبار رسولوف رهبر سابق تاجیکستان شوروی که قبرش از باغ عینی با آرامگاه لوچوب برده شده است روز 17 اکتبر از چنین عملکرد نارضایی کرد. وی در صفحه رسمیش در فیسبوک نوشته است برای بدون آگاهی آنها کوچانیدن قبر بابایش از بالای مقامات دوشنبه شکایت خواهد برد. تیخانوه ادعا کرده است که مقامات فرزند و نبیره های جبار رسولوف را در مورد کوچانیدن قبر آگاه نکرده اند. اما عبدالجبار رحمان‌زاده میگوید
بر همه قطعی صحبت شدگی است، موافقه شدگی است، کرای بحثی تلاشای زیاد نیست. میرزا همه چیز با همه اکادمی علم با دخترش تلفنی صحبت داشت و در خارجه بودم وقت دخترش در مسکو و یا تعمیر می شود در سطح بلندی خوب آماده می شود.
یاوری رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که حالا قبر این افراد بلوچاب برده شده، کارهای آبادانی در آنجا تقریبا نهایی شده است. مقامات شهر دوشنبه نیز در واکنش به نگرانی ها در مورد انتقال چند قبر گفتند که باغ عینی جای سیر و گشت است نه قبرستان. آنها گفتند که وجود قبرها در این باغ به احترامی نسبت به بزرگان ملی خواهد بود. عابد نظرف رئیس بخش فرهنگ حکومت شهر دوشنبه روز 19 اکتبر به رادیو آزادی گفت باغ عینی همچون باغ مورد استفاده قرار دارد و آن را نمی شود گورستان کرد.
امین یک چیکن پس این روز که باغ که هست باغ گورستان را مبادر کردن در کار نیدیم همین کن بگیره امون رو چوب میدارن جایی امون شخص هایی که میشون دو چه دارد امجور رو نگیزونن اگران پرلیم نیخه میگیرن باغ شروع که رنجه میمونن و جوش میکنن تامی هنرمنده های تامی شخصانی مثال تبر همگی به حساب بخورد که مخصوص این دوری همین سویتی بودم دوری سویتی و سختر و قبرستان هست.
تا کنون قبر قهرمان تاجیکستان و یکی از رهبران تاجیکستان شوروی بابا جان غفوروف، جبار رسولوف، محمد آسمی، باقر رحیم‌زاده، کمال عینی و همسرش مقدمه اشرفی را از باغ عینی پایتخت به آرامگاه لوچوب انتقال دادند. با تصمیم مقامات در باغ عینی تنها مقبره ترمیمی شده سردفتر ادبیات تاجیکستان شوروی صدرالدین عینی باقی میماند. هرچند نزدیکان برخی از این افراد گفتند که از کوچ دادن قبر گذشته هایشان خبر نداشتند، با این تصمیم مقامات نیز مخالفت نکردند. بختنسا ملاجانوه خواهرزاده جبار رسولوف که تازه از مسکو به دوشنبه آمد است گفت خوب شد که به آرامگاه لوچوب بردند چون که باغ عینی جای استراحت است و آدمان گاه سرخوشی میکنند، ممکن است نسبت به روح گذشته ها نیز به احترامی شود. سریا رحیم‌زاده دختری باقر رحیم‌زاده روز 17 اکتبر از آن اظهار تأسف کرده بود که آنها ندانستند کی و چگونه قبر پدرش و دیگران را انتقال دادند، در حالی که به گفته او در مصلحت 2 ماه پیش مقامات به آنها هیچکس ضد کوچاندن قبرها مخالفت نکرده بود. باغ عینی در شهر دوشنبه آخر سالهای 1950 عصر گذشته بنیاد شده، در آنجا نخست جسد صدرالدین عینی دفن شده است. در سالهای 1980 در قلمرو این باغ که مساحتش حدود 6 هکتار می باشد بازسازی انجام شده بود، ولی اخیراً مقامات شهرداری تصمیم گرفتند این باغ باید نمودی تازه به خود بگیرد. آرامگاه لوچوب 10 سالهای اخیر مکان دفن سیاستمداران، روشنفکران و فرهنگیان تاجیکستان شده است. میرزا تورسون‌زاده یکی از چهره‌های شناخته تاجیک بود که در این مکان به خاک سپرده شد. بعداً این آرامگاه تدریجاً به مکان آخرت نویسنده‌ها و عالمان و خادمان دولت تبدیل شد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی. یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
با
در پی نامه دست جمعی گروه روزنامه‌نگاران سغد به دادگاه ولایتی که برای بی‌طرفانه و منصفانه بررسی گردیدنی بحث دادگاهی مهینه عطای و سردبیر رادیوی دنیا اف ام استرفشان با مؤسس این رسانه مساعدت کند، مؤسس راه سازش و حل مصالحت‌آمیز مشکل را پیشنهاد کرده است. نامه را گروه روزنامه‌نگاران سغد هفته گذشته به دادگاه ولایتی سغد ایراد کرده بودند. من معصومی محمد رجب جزئیات بیشتری این مطلب را از شهر خوجند ایراد میکنم. مهینه عطایه و سردبیر رادیوی خصوصی دنیا اف ام در شهر استرفشان روز 20 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حالا رهبریت کارگاهش به او حل بحث با راه مصالحه را پیشنهاد کردند. خانم عطایه و افسود:
حاضرش را اگر مفتلتین که آماده کارتون نکنید، اگر خواهید، اگر نگرید، اگر دیگه کارتون رو دیده گردید، ما آشتون هم میتیم، همون فایزای بانکوتون هم میتیم، همون رکلام های آورده گیتون رو توتیه که من یک ابرش برسان میره دوست، همین باید با آماده با خوبی و نغزی های که جایی که نشدست و عزیزان مینویسید کنید.
نظیر تورسونوف مدیر رادیوی دنیا اف ام نیز این را تصدیق کرد و گفت که او از اول جانبداری حل مصالحت‌آمیز بحثش با سرمحرر بود. او افزود:
ما باید افکار پیش کردیم، باید که آمده نجام من ناخود رو شاخی این من شاخیم که برادر من دیر دوستم دخترهای دیشته بچم بیا و یا بیا برنامه کنید.
بحث مدیر و سرمحرر رادیوی خصوصی دنیا اف ام در استرفشان بعدی آن سر زد که به قول مهینه عطایه و سرمحرر این رادیو اولی ماه سپتامبر رهبرش او را بدون آگاهی قبلی و سببی معلوم از کار سبکدوش کرد. خانم عطایه میگوید بعدتر به او کار دیگری مجری برندگی را پیشنهاد کردند که قبول ندارد. به قول او اختلاف نظر در بعضی مسئله های کاری با مدیرش باعث رخنه در مناسبت آنها و بالاخره از کار رانده شدنش گردید. ولی مؤسس و مدیر رادیوی دنیا اف ام میگوید با کار دیگر گذرانیدن عطایه در چارچوب اختصار کارمندان رسانه‌اش انجام گرفته، او به قانون شکنی دست نزده است. اولی ماه اکتبر بعد یک ماه انتظاری حل مصالحت‌آمیز مشکل، سرمحرر رادیوی خصوصی دنیا اف ام مهینه عطایه برکنار شدنش از این وظیفه را غیر قانونی خواند و برای دوباره سر این کار آمدن به دادگاه استرفشان شکایت برد. او از دادگاه خواست او را به وظیفه‌اش برقرار و از مؤسس همزمان مدیر این رسانه ماهانه 2 ماهی بیکاریش و حقش از پول رکلام های با مساعدت او پخش کردیده را برویاند. عطایه می گوید حدود 1 ماه منتظر حل بحث بود، ولی چون پیشنهادش از جانب رهبریت کارگاهش قبول نگردید بعدی آن به دادگاه استرفشان عریضه دعوایی برد. نوریدین قرشیبایف رئیس اتحادیه مستقل رسانه های مستقل تاجکستان نسمیت که مهینه عطایه را با وکیل دفاع تأمین کرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بدون سبب و آگاهی قبلی به کار دیگر گذرانیدن عطایه نقص حقوق یک روزنامه‌نگار می باشد.
مؤسس فقط باید مثلا مبلغ و سیاست مثلا رداکتوری مهم نیست و تمام دیگه کارگر نیست و مثلا سرمایه‌گذاری کوراتیش می کند دیگه.
محبت جورای و وکیل دفاع مهینه عطایه و از جانب سازمان نسمیت به رادیوی آزادی گفت که از راه مصالحت‌آمیز حل بحث سردبیر رادیوی دنیا اف ام با مدیر این رادیو استقبال میکند. دنیا اف ام دومین رادیوی خصوصی در استرفشان است که بعد رادیوی اویس پلیوس سال 2015 به پخش گفتارهای فراغتی و اطلاعاتی خود در 24 ساعت شبانه روز شروع کرده است. امواج این رادیو از استرفشان تا درآمد ناحیه عینی و قسمت مرکزی ولایت سغد پهن می شود. دعوای سردبیر این رادیو علیه مدیرش سیومین بحث دادگاهی خبرنگاران و رسانه های سغد است که سال روان به دادگاه رفت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بایگانی رادیوی آزادی.
خانواده جوانی که در گذشته از بیماری سیل رنج می برد از وضع سلامتی فرزندشان در صفی نیروهای مسلح و خطر سیرویجیوبی هم خدمتانش نگرانند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه می شنوید. نکروز کامل 22 ساله به گفته نزدیکان بهاری امسال از خانه اشون در ناحیه شمسدین شاهین شورابادی سابق به ارتش برده شد. به ادعای نزدیکان با وجود آنکه اسم نکروز در دفتر گرفتاران سیل ثبت است، او برای ادای خدمت به قسم نظامی 02267 شهر اسفره سوخت سفربر شده است. کامیل عادیلوف پدری نکروز 18 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت پسرش را کارمندان کمیساریت حربی از خانه بردند، اما آنها باور داشتند که بعد تشخیص حتما جواب می شود. کامیل عادیلوف پدری 10 فرزند است و می گوید 4 پسرش در رویخط بیماران سیل قرار دارد.
تو میگم یکی رفته و خیلی جوی خنوز رفته، یه خیلی بیسفره داشت. اگر رفته و کسل سوا میسو خیلیش که کسل بخواید میسی یکان نور رفته خیلی یکانشی هم قدر داداری بود تانسته در خدمت میتونم نیوخ.
در تاجیکستان جوانان سینی دعوتیه که بیماری سیل دارند از خدمت در ارتش آزادند، ولی جان عادیلوف برادری نکروز کامل گفت دادرش باید خوب معاینه میشود، چون یک سال پیش در بیمارخانه تبابت گرفته بود و میگوید تصمیم دارد در این باره به دادستانی حربی شهری کولوب شکایت برد. مسئولین کمیساریت حربی ناحیه شمسدین شاهین گفتند در واقع نکروز کامل به خدمت در ارتش جلب شده است، اما مومینوف یک مسئول این کمیساریت در صحبت با رادیوی آزادی گفت نکروز سال 2009 از مریضی سیل تبابت گرفته بود.
یا بعد سال 2000 نه تا نمی چند دیگر مراجعه نکرده است و چند بار رنگین کردی همه فقط در کزت شمش قط فویز هسته خیلی روی خطی فلان و دمون هم در پیشنیاد کنند بیمارتون هم مادم پیشنیاد کردی همه روی خط را قط فویز در دست موندون.
در بیمارستان سیل ناحیه شمسدین شاهین گفتند که نام نکروز کامل در فهرست مبتلایان سیل هست. شریف بگنظرف سردختور بیمارخانه سیل در ناحیه شمسدین شاهین در صحبت با رادیوی آزادی گفت
نیاکت در روی خط من هسته سال 2009 تبابت گرفتگی.
سیل شناسان تاجیک میگویند در واقع بعد از 5 سال تبابت بیماران سیل دیگر از قید بیماران فعال بیرون میشوند، اما چون قشر آسیب پذیر باقی میمانند. میرزا مد اشوروف سیل شناس تاجیک گفت سیل بیماری سیرویتی و اجتماعی است و در شرایط نچندان خوب زندگی از جمله سردی و کم غذایی احتمالی دوباره خروج کردنش زیاد است. میرزا مد اشوروف تا 3 سال پیش در بیمارستان سیل ناحیه شمسدین شاهین به حیث سردختور فعال داشت. او گفت به خاطر جلوگیری از گسترش بیماری های سیل در صف نیروهای مسلح در موسم دعوت حربی به کمیساریت ها دو فهرست ارسال میکرد، هم روی خط بیماران فعال و هم غیر فعال یا آنهایی را که 5 سال قبل تبابت گرفته و دیگر مراجعه نکرده اند. این سیل شناس تاجیک دعوت جوانان را که در فهرست دوم قرار دارند، یعنی بیماری سیل را از سر گذرانده اند، به صف قواهای مسلح توصیه نمیدهد. ادعای خانواده سرباز نکروز کامل در مورد اجباری به خدمت جلب شدن فرزند بیمارشان در حال است که مسئولان بیمارستان سیل میگویند آنها هر سال یک ماه قبل از موسم دعوت حربی روی خط بیماران را به کمیساریت های حربی میفرستند. افراد شامل این فهرست از خدمت آزاد میشوند. در فهرست امسالی بیمارخانه سیل ناحیه شمسدین شاهین نام 57 جوان سینی دعوت آورده شده است. سیل بیماری سیرویتی است و از طریق راه نفس میتواند از یک نفر به نفر دیگر گزارد. سالی روان یک مقام بلند پایه کشور با وجود حالتهای جلب جوانان بیمار به صف ارتش تاکید کرده بود. عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان در موسم دعوت بهاری از آن نگرانی کرد که حالتهای جلب جوانان بیمار با خلاصه های نادرست طبی پزشکان مشاهده شده است. آخر سال گذشته هم حکومت تاجیکستان رسما از مقامات تندرستی انتقاد کرده بود که در جریان جلب جوانان به ارتش به چند جوان مریض اجازه خدمت را دادند. در میان مریضی های آشکار شده التهاب شوش، التهاب کروده، زخم معده و خونروی و هم خاموشی یا تغییر وضع روحی نامبر شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
مدیر دانشگاه اسلامی تاجیکستان تاجدین اسامالدین زاده در صحبت مهمان آزادی رادیو آزادی قاید بر روند برگردانیدن جوانان از مکتب های دینی کشورهای خارجه و در مسئله ببر کردن لباس یگانه دانشجو دختران مکتب اسلامی و همچنین در مورد احتمال رب داشتن مسئله از دانشکده رانده شدن برخی استادان آن با سلفیه صحبت کرد. محترم اسامالدین زاده با استودیو رادیو آزادی خوش آمدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی. اسومدین زاده تاجدین اسلامی دین، رکتری دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت، 11 مارس سال 1972 در ولایت ختلان تولد شده است و از سال 1979 تا 1989 معلومات ابتدایی را در زادگاهش کسب کرده، همان سال به دانشگاهی تکنیکی تاجیکستان در شهر دوشنبه داخل می شود. سال 1994 آن را با اختصاص مهندس مکانیک به انجام می رساند. بعد ختم دانشگاه یک سال در این مؤسسه در وظیفه معلم کارآموز کار میکند. سال 1995 در ناحیه دنغره در کارخانه فرعی عدالت با وظیفه مهندس مکانیک به کار میدراید. تا سال 1998 در این وظیفه فعالیت کرده است. پس اون برای تحصیل به ایران سفر میکند. از سال 2001 تا 2008 در بخش فلسفه و معارف اسلامی دانشگاه بین المللی جامعت المصطفی شهری قم ایران تحصیل میکند. چند ماه در مرکز تعلیمی صدر شهر دوشنبه به خوانندگان از زبان عربی و تکنولوژی کامپیوتری درس داده است. سال 2008 فعالیت کاریش را در دستگاه اجرایی پرزیدنت شروع کرده، در وظیفه سر متخصص بخش کار با تشکیلات دینی ریاست تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی دستگاه کار کرده است. از سال 2010 تا 2013 سر متخصص ریاست تحلیل و تشخیص دینشناسی کمیته عاید به کارهای دینی نزد حکومت بود. از ماه مارس سال 2013 سر متخصص شعبه روابط بین المللی و تشکیل حجی کمیته مذکور بود. از ژانویه سال 2014 تا 13 فوریه سال 2015 در وظیفه معاون رئیس این کمیته کار کرده است. از 13 فوریه سال 2015 تا کنون در وظیفه رکتری دانشکده اسلامی تاجیکستان فعالیت دارد.
سوال نخستین ما این است که طی چند سال اخیر مقامات تاجیکستان تلاش کردند با تعدادی از جوانانی که در مکتب‌های مذهبی کشورهای دیگر به مثل ایران، پاکستان، کشورهای عربی بودند، آنها را برگرداند و آوردند. ولی تا جایی که ما می‌دانیم تعدادی از آنها نتوانستند دوباره در اینجا تحصیلشان ادامه دهند و رفتند به کشورهای با دوباره به روسیه و به جاهای دیگر و بعضی از ادامه تحصیل دست کشیدند. اما امروز شما در نشست خبری گفته که حدود تا 130 نفر در دانشگاه شما به تحصیل خود ادامه داده شده، که خبری خیلی خوب است. همین هم می‌خواستیم که مفصل‌تر برای ما تفصیل بدید.
بله، همون گونه که پیشتر هم گفتم، این اقدام که از هوشیاری و دورنگری پیشوای ملت سرچشمه میگیره، در حقیقت باز پس آوردن جوانان جمهوری تاجیکستان از کشورهایی که امروز ما آشوب و بلوا در آنجا میبینیم، یک اقدام بسیار سریع‌وقتی بود که آنها را از چنین خطرها و تهدیدها حفظ کند. اما برگرداندن آنها هم با امتیازهای صورت گرفته بود، با دستور و سفارش‌های به واسطه رهبری دولت. تمام آنها وقتی برگشتن با مراجعه کردن به وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، حجت‌های خود را برابر ارزشی می‌کردند، در کوتاه‌ترین مدت این کار را انجام می‌دادند و با دانشگاه و دانشکده‌ها و مؤسسه‌های تعلیمی که مناسب با سطح سواد آنها باشد سفربر می‌شدند. از جمله با دانشکده ما هم همون گونه که شما فرمودین 130 نفر تقریبا برای تحصیل فرا گرفته شدند. اما اینکه چرا برمی‌گردند، احتمال دارد که بودن شرایط هایی یا که حالت هایی که شاید از نظری برابر ارزشی با کدام یک از مؤسسه‌های تعلیمی موافقت نیومدند، یا اینکه عموما خب این یک حالت طبیعی وجود دارد که حتی تحصیل کننده های در دانشگاه های رسمی هم ترک تحصیل نموده به سفرهای کاری و عموما مهاجرت مهنتی می روند. و در هر صورت ما این روند را تا به حال همون گونه که این فعالیت در سمت کمیته عاید به کارهای دین، در اثر کمیته عاید به کارهای دین پیش برده می شود و سرپرستی به واسطه ما هستند، ما این روند برگردانی و عموما فراگیری جوانان در داخل کشور در زمینه تعلیمات دینی را یک امر بسیار خوب و مفید می بینیم که هنوز هم ادامه دارند. و ما امیدوارم که این امر به شکل پوره انجام شود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در سال 2016 در سالی که گذشت چند نفر از میگونه دانشجویی که در مکتب‌های مذهبی کشور دیگر تحصیل می‌کردند بعد دانشجوی شما دانشگاه شما آمدند؟
در سال 2016 مراجعت کننده نداشتیم.
خب وقتی که یک دانشجو از مکتب مذهبی خارجی آورده می‌شود و برای وارد شدن به دانشگاه شما چه شرط و شروطی در میان است؟
شرایط فقط همون است، یعنی از طرف وزارت معارف تصدیق کرده می‌شود حجت‌های او برابر ارزش کرده می‌شود. اگر به کدام سوالی تحصیلی دانشکده اسلامی موافقت می بود، به همون سوال تحصیلی سفربر کرده می شود و اومده در همون سال در همون کورس به قبلی عادی کرده گوییم ادامه تحصیل می دهد.
یعنی سالهای خاص اینطور سالهای خاص نیست؟ اخیر شما مثلا
نه، فقط وقت بعد از برابر ارزشی آنجا اومده در اینجا همچون دانشجو پذیرفته می شود. یعنی سفربر که می شود این امتیازی بود که حکومت جمهوری تاجیکستان عموما در نظر گرفته.
درست است. یک مسئله دیگر همه که حالا در نشست خبری هم صدا داد در رابطه با اینکه سالی گذشته از طرف دانشگاه شما یک اتستاسیون انجام داده شده است و گویا که با جرم سلفیت چند تنه از استادا خارج شدن و دوباره آورده شدن، بعد سرنوشت این استادا چی شد؟
عموما با اتستاسیونی که در اون سال، یعنی دو سال تقریبا سه سال پیش بود میشود گفت گذران داشته بود، یک امری طبیعی و جاری بود که همه در همه مؤسسات تعلیمی گذرانده میشود از طرفی خودی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و نماینده های دیگر نهادهای مربوطه هم در اینجا شامل میشدند و اتستاسیون فقط برای سنجش یا سطح سوادناکی معلم هون و کارشایان بودن آنها و مطابقت آنها با وظیفه اشغال نموده شون انجام شده بود. در اون وقت تعدادی از آموزگاران به خاطر نداشتن مدرک یا اینکه دیپلمی مورد نظر که از سطح ماجستراتورا بلندتر باشد برای تکمیل دادن دانش خود توصیه شدند که نباید، این طبق قانون مقررات وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان کسی در اینجا حق تدریس کردن درس دادن را دارد که مدرک بالاتر از سطح ماجستراتورا داشته باشد.
مسئله
سلفیه در اینجا عموما در میان نبود، فقط سنجش سطح سواد آنها و میان آمده بود و بعد از اون که تعداد آنها حتی رفته و تکمیل اختصاص دادن و عموما سطح ماجستراتورا را تمام کرده آمدن، با توجه به این که آدمانی در این زمینه تجربه دار بودند دوباره به کار گرفته شدند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
یک مسئله دیگر این مسئله پوشش شاگردان شما و استاد خانم هایی که در اینجا تدریس میکنند، یعنی این مسئله خیلی بحثای هم قبلا در مطبوعات رخ زده بود ولی حالا همین ها این گونه یک لباس یکانه آماده شده است و اینا باور میکنن و آیا تنها در قلمروی دانشگاه و بیرون از دانشگاه هم میتونن این لباس رو برداشته باشن؟
عموما دانشکده اسلامی تاجیکستان همون سیاستی را که پیشوای ملت در زمینه حفظ ارزش‌های ملی دستور دادن سپارش دادن حمایت میکند و ما با همین هدف برای مبارزه با بیگانه پرستی و حفظ ارزش‌های ملی در حقیقت لباس‌های توصیه‌ای را با دانشجویان پیشنهاد نمودیم که در آن الیمنت های ملی جای داده شده است و همه اون لباس هایی که در دانشکده توصیه شدند با عموما با هماهنگی و مشاوره و گرفتنی در حقیقت اجازت نامه رسمی یا اینکه موافقتی رسمی مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان صورت گرفته بود که کاملا لباس ملی که در دانشکده پیشنهاد شده است و توصیه شده است با معیارهای دینی مطابقت میکند و هیچ گونه مانعیتی ندارد که آن در داخل دانشکده یا در بیرون پوشیده شود.
شما گفتید المنت های ملی در آن به نظر گرفته شده است، چی هستند المنت
های ملی؟ المنت های ملی خب شما میدونید که اون نقش و نگار و اون پارچه های خاصی که مثل ادرس، اطلس، مثل اون رنگ و رنگ‌آمیزی خاصی که ملت ما با استفاده میبره. عموما ما تلاشمون بر این بود که اون لباس هایی که با رنگ های خاصی بیگانه در جمهوری عموما تبلیغ می شدن در پیشگیری آنها مبارزه با آنها این اقدام صورت گرفته است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
حالا یک شاگرد دانشکده شما وقتی که دیپلم میگیره میتواند که رود در مسجد امام خطیبی کند یا در مرکزهای دینی کشور خودمون یا در نمیدونم کمیته دین و کار شروع کنه همین گونه؟
بله عموما فعالیت اونها امام خطیب شدن البته اول سطح بالاتری از سواد را طلب میکند و تجربه را و یک دانشجوی ختم کرده اینجا با وجود اون که اون جوان است و هنوز تجربه و سوادی در اون سطح ندارد حتما فعالیت در اتحادیه های دینی اگر قلم داد کنیم حتما اجازت دارن و میروند و فعالیت هم میکنن و هم به حیث آموزگار که ما آموزگاری تاریخ دین شناسی و آموزگاری عربی و انفرماتیکا در دانشکده عموما تربیت میکنیم. اینها با توجه به اینکه درخواست های فراوان هم از شهرنهای جمهوری برای تجربه آموزامون هست من میتوانم چنین نتیجه گیری کنم که اونها به ممانعت رفته در منطقه های محل زیست خود با کسب آموختهشون فعالیت کنند.
حالا در دانشگاه شما چند نفر دانشجو تحصیل میکنند و چند نفری اونها دخترها هستند؟
من 1400 نفر فعالیت میکنن.
منظورم این است که من هست یعنی تعداد دخترها بیشتر مراجعه میکنن به دانشگاه شما یا که سال به سال آخر
بله بله یک حالتی اگر ما به شکل فایزی نگاه کنیم فایزی درصدی که همیشه بوده است در دانشکده همون درصد همه سوال ما طبق مشاهده شخصی من رعایت میشده است. یعنی همیشه با توجه به مراجعتی که به مرکز ملی تستی شما میدونید که در تمام جمهوری آزاد است کدام دختر کدام پسر به کدام دانشگاه مراجعت کند و امتحانش اگر با موفقیت گذرد به همون دانشکده سفربر میشود. همین گونه حالت در دانشکده اسلامی هم هست.
تشکر زیاد به شما عزیز همصحبت ما رئیس دانشگاه اسلامی تاجیکستان تاجدین اسامدین زاده بودن. سلامت باشه.
سلامت باشه. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
کارمندان معاشخور وضع مالیوی بانک را بدتر میکنند. اگرو اینوست بانک با توصیه بانک اروپایی تجدید و رشد 2000 کارمندش را از کار راند. کار در روسیه، قرض در تاجیکستان. بانک ها در تاجیکستان در اساس سند انتقال پولی به مشتریان قرض می دهند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
بانک ملی تاجیکستان میگوید که بالا رفتن نرخ نیروی برق و آبرسانی باعث بالا رفتن تورم و یا انفلاسیون پول خواهد شد. از 1 اکتبر امسال با قرار حکومت قیمت 1 کیلووات ساعت نیروی برق از تقریبا 15 درهم تا به تقریبا 17 درهم بالا برده شد. نرخ 1 کوبمتر آب آشامیدنی نیز 10% گران شده تا به 2.3 درهم رسیده است. در همین حال بانک ملی با ذکر آنکه نرخ محصولات اساسی غذایی در تاجیکستان ارزان شد گفت که میتواند میزان تورم را در سطح 7% نگه دارد. بانک ملی بر پایه مانیتورینگ نرخ‌ها در ماه سپتامبر میگوید از میان محصولات غذایی نرخ کارتوشکا 6.5%، پیاز 16% و سبزی 11% ارزان شده است. در این برابر بانک ملی میگوید که نرخ سوزشواری در کشور تا 15% بالا رفته است. شرکت هواپیمایی سامانیر تاجیکستان به همه نمایندگانش در داخل و خارج کشور و نقطه های فروشی بلیت هواپیما دستور داده است که من بعد به صاحبان شناسنامه های خارجی که مهلتشان موقتا با مهر دراز کرده شده است چیپتن نفروشند. در این باره روز 12 اکتبر دستوری رهبریتی سامانیر صادر شد. در این دستور گفته می شود بنابر زیاد شدن حالت های منع ورود شهروندان تاجیکستان به مرز کشورهای دیگر از 16 اکتبر به صاحبان شناسنامه شکل کهنه خارجی و مهلتش تمدید شده چیپته فروختن نشود. در ادامه این دستور شرکت گفته است تا این سنه همه بلیت هایی که به صاحبان چنین چیپته ها فروخته شدند بازپس گردانده شود، چون که به گفته رهبریت شرکت در گذشته در مرز کشورهای دیگر شهروندان تاجیکستان را با این گونه شناسنامه ها اجازه عبور ندادند و این شهروندان ناچار به کشور بازپس گردانده شدند. برخی از شهروندان تاجیکستان که در دست شناسنامه شکل پیشینه مهلتش 5 ساله دارند با انجام مهلت سند هایشان در کنسولگری های کشور مهر دریافت میکنند که طبق آن مهلت استفاده این حجت دراز کرده می شود. عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سوق گفته است که نرخ خدمات تویخانه ها، کرایه لباس عروس و خدمت رسانی نواربرداران و سرایندگان نهایت گران است و آن باید تنظیم کرده شود. در مجلس وکیلان خلق ولایت سوق عبدالرحمن قادری گفته است ارزش 3 ساعت کرایه فته یا پیراهن عروسی 8000 سومانی، نرخ خدمت رسانی تویخانه ها تا 10000 سومانی و 3 ساعت آوازخوانی هنرمندان 8000 سومانی است که از این نرخ های گران مردم به داد آمدند. قادری گفته است در برابر تنظیم رسم و عنانه های ملی که طبق طلبات قانون تنظیم صورت می گیرد نرخ خدمت رسانی آوازخوان ها، کرایه فته عروس و راوی و نواربرداران توی هم تنظیم شود. رئیس ولایت سوق بنابراین پیشنهاد کرده است که در نزد شعبه های عقد نکاح شهر و نواحی مرکز های مخصوص خدمت رسانی اجتماعی تشکیل کرده شود. عبدالرحمن قادری دستور داده است از حساب بودجه محلی نقلیات و دستگاه نواربرداری خریداری شده دسته هنرمندان تأسیس گردد که به گفته او از روی انصاف به مردم خدمت کنند. بانک ملی تاجیکستان برای تأسیس یک بانک نوی تجارتی در کشور مجوز داده است. به گفته دفتر مطبوعات بانک ملی روز 10 اکتبر با صدور یک قرار به بانک تازه تأسیس تحت عنوان کامرس بانک تاجیکستان مجوز کار تقدیم شد. قرار رقم 138 بانک ملی در این رابطه با کامرس بانک تاجیکستان امکان انجام دادن عملیات بانکی را با پول ملی و اسعار خارجی فراهم می‌آورد. گفته می‌شود که کامرس بانک تاجیکستان در زمینه سابق تشکیلات قرضی فردا تأسیس شده است. بانک ملی با ذکر آنکه مؤسسان بانک نو شهروندان تاجیکستان هستند در مورد هویت مالکانشان چیزی نگفته است. اینچنین معلوم نیست که سرمایه اولیه این بانک چی قدر است. در تاجیکستان فعلا 16 بانک تجارتی خصوصی عمل میکرد که از این شمار 3 تاش نمایندگی بانک های خارجی از جمله پاکستان و ایران و قزاقستان هستند.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. ما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. بانکی اروپایی تجدید و رشد میگوید پس از ارزیابی فعالیت اگرو اینوست بانک از سوی یک شرکت کنسالتینگی بین المللی به صدارت این بانک توصیه داد که از 3-2 حصه کارگرانش را اختصار کند. بانک اروپایی تجدید و رشد در یک پاسخ کتبی روز 17 اکتبر به رادیوی آزادی گفت پس از ارزیابی فعالیت اگرو اینوست بانک از سوی شرکت کنسالتینگی الوارز مرسل به خلاصه رسیدن که اختصاری بخش از کارمندان این بانک ناگزیر است. شرکت الوارز مرسل از سوی بانک اروپایی تجدید و رشد برای ارزیابی فعالیت اگرو اینوست بانک که 2 سال باز دچار مشکل شده نمیتواند پولهای امانتگذاران را پرداخت کند کرا شده است. پس از ارزیابی اگرو اینوست بانک مسئولان این شرکت کنسالتینگی و یا مشورتی خلاصه کردند که در عین زمان این بانک به فعالیت قرضه‌ای و یا جلب امانت ها مشغول نیست و از این رو به شمار زیادی کارگران نیاز ندارد. به خلاصه این شرکت کنسالتینگی کارگران زیاد از خزینه بانک معاش گرفته، وضعی به این هم خراب مالیوی بانک را بدتر میکنند. اگرو اینوست بانک یکی از بانک های بزرگ تاجیکستان است که رهبریش را مرادعلی علی مردان بر عهده دارد. یک مقام اگرو اینوست بانک در صحبت به رادیو آزادی گفت که بانک اروپایی تجدید و رشد وعده کرده است که با عمل کردن بر اساس توصیه های کارشناسان آنها وضع مالی بانک خوبتر خواهد شد. این مسئول اگرو اینوست بانک گفت وضع بانک فعلا رو به بهبود نهاده است و امید سرمایه گذاری نیز هست. با قبل هم صحبت ما در 2 ماه اخیر به منظور جلب سرمایه مرادعلی علی مردان رئیس اگرو اینوست بانک به چند کشور خارجی نیز رفته ملاقات های مهمی انجام داده است. اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک دو بانک بزرگ تاجیکستان طی 2 سال اخیر گرفتار مشکل هستند. در پی چنین مشکلات تاج پرام بانک و فونون بانک مفلس اعلان شد، ولی اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک با یاری دولت توانستند از این بحران تا حد نجات یابند. دولت تاجیکستان 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی به تاجیک صادرات بانک و 1 میلیارد و 70 میلیون سومانی به اگرو اینوست بانک کمک کرد. مصطفی یحیی‌زاده سخنگوی سابق اگرو اینوست بانک در صحبت به رادیوی آزادی اختصار شدن تعداد بزرگ کارمندان این بانک را تصدیق کرد و گفت او هم از جمله آنهایی بود که در پی این تغییرات از کار آزاد شد. او گفت
اگر این اختصار وابسته به وضع اگرو اینوست بانک بود دیگر نداشتم امکانیتی که نگه دارد کارمند را. همون متخصصای یورا بانک همین مصلحتم را دیدم اونو با اینکه یورا بانک دیگر امکان پذیر نبود ایستادن قشموره کارمندو با اون مسئله پرداخت پذیریش. این ما از یکون کس خفه نیستیم، برای که میدونیم که خیلی همه میشود.
ضمناً کارمندان این بانک در محل‌ها هم میگویند اکنون اتاق‌های کاری تقریباً خالی شده است. یک کارمند اگرو اینوست بانک در منطقه کلاب که نخواست از او نام برده شود گفت از 80 کارمند نمایندگی اگرو اینوست بانک در این منطقه تنها 10 نفر باقی ماند. تا چند سال پیش بانک‌های تاجیکستان جای کاری خوب به حساب می‌رفتند و صدها نفر از کار در بانک‌ها زندگی خود را پیش می‌بردند، اما در پی بحران 2 سال اخیر بانک‌ها تعداد زیادی کارمندانشان را اختصار کردند و صف بیکاران در کشور را افزایش داد. مقامات وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان میگویند سال گذشته 24 هزار نفر کارمند در تاجیکستان از جایهای کاری خود اختصار شدند که نسبت به یک سال پیش 10 هزار نفر بیشتر بوده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. نصف از مجموع محصولات داخلی و منبع درآمد اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان. سازمان‌های بین‌المللی نظر بانک جهانی در مورد انتقال‌های پولی مهاجران کاری در تاجیکستان چنین بها می‌دهند. اما هم‌اکنون بانک‌ها نیز در تاجیکستان انتقال‌های پول از خارجه را محک قرار داده، بر اساس آن به مشتریان قرض می‌دهند. چند از بانک‌های تاجیکستان در این زمینه برنامه قرضه را راه‌اندازی کردند. چرا بانک‌ها در تاجیکستان به پول‌های انتقالی مهاجران چشم دوختند؟ تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
اگر شما هر ماه از فرزند، شوهر و یا پیوند دیگرتان از خارج پول دریافت کنید، دری بانک های تاجیکستان هم برای قرضگیری برای شما باز می شود. چندی از بانک های تاجیکستان حالا به مشتریان بر اساس سندهای انتقال پول از خارج قرض می دهند. مشتریان برای دریافت کردن چنین قرض باید برگه های انتقال پول را به بانک پیشنهاد کنند و بر پایه آن بانک به آنها می تواند قرض بدهد. در بیرو قرضی تاجیکستان می گویند چون میزان معاش های رسمی در کشور خیلی پایین است و بر اساس آنها نمی شود با مشتریان قرض داد. بانک اسخطه در تاجیکستان یکی از چنین بانک هاست که بر اساس انتقال های پولی مهاجران به مشتریان قرض می دهد. شفقت کلانوف اقتصاددان ارشد این بانک روز 16 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نشد ما به یکسی از محصولات ما هم ماش بوری نصنوی همون سپرافکوی که دینجنی پریودی که پول میگرن نصنوی همون قرض داده می شود. یکی این من نصنوی همون تو اپریلیون سوما شای لگرسین بوشن اگر نصنوی دویریتلی می شود همون بوری خودی پردوکت همون اصنوی شای می شود دینجنی پریود پاسکتوی پریمی آمده گیم.
برتری این برنامه قرضه به گفته مسئولان بانک این است که مشتری بدون شخص کفیل و بر اساس پیشنهاد چک انتقال پولی میتواند قرض بگیرد. بهره سالانه چنین قرض با پولی سامانه 38% در یک سال را تشکیل میدهد. معاش های رسمی اعتماد بانک ها را به پرداخت پذیری کم میکند. بسیار بانک و تشکیلات های قرضه دیگر هم در تاجیکستان انتقال های پولی مهاجران را منبع مهمترین درآمد مشتریانشان میدانند و در تک به آن به مردم قرض میدهند. چون به گفته ناظران امور مالیه بر پایه معاش های رسمی درآمد مشتریان خیلی کم است و اگر بانک ها تنها با همین گزارش ها اکتفا کنند شاید به شماره خیلی ناچیز قرض داده توانند. در بیوره قرضی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی در شرح این موضوع گفتند اگر بانک ها به معاش های رسمی قرض گیرندگان تکیه کنند نباید به کسی از 5000 سومانه بیشتر قرض بدهند. منوچهر اساس‌زاده یک مسئول این بیوره روز 17 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مثلا میگم اگر تاجیکستان بگی باید اگر از 5000 سومانه یک قرض اونی که 600 تصمیم خفیف اینکه بانک ها تو 50000 دو برای نیستی هم نیستی هم برای که از خدمتیز نیستی هم دسته در نیشان باید که هم ویدی تریو در جه نیستم هم
سازمان های بین المللی مالی از جمله بانک جهانی بارها اعتراف کردند که پول های انتقالی مهاجران منبع درآمد های اکثر خانوادها در تاجیکستان است، اما برای نخستین بار است که بانک ها در تاجیکستان با تکیه به پول های مهاجران به شهروندان امکان می دهند به قرض های بانکی دسترسی پیدا کنند. برخی از مشتریان نیز در تاجیکستان اعتراف می کنند که پول های فرستاده نزدیکانشان از مهاجرت نه تنها متکای مالی هر روزشان است، در گرفتن قرض نیز در حالت ضروری تکیه‌گاهشان می شود. در همین حال رهبران برخی از تشکیلات های قرضی در تاجیکستان با اعتراف آنکه انتقال های پولی از سرچشمه های مهمی درآمد خانواده های کشور است می گویند بحران سال های اخیر در روسیه نشان داد که این درآمد نیز دائمی و بی‌خف نیست. گلبهار محکم و رهبر تشکیلات امانتی و قرضی ایمان اینترنشنال از کلانترین بنگاه های قرضی در تاجیکستان می گوید در تشکیلات زیر رهبری اش فاکتور انتقال پولی خویشاوندان از خارج را به نوبت می گیرند، اما با آن پر را تکیه نمی کنند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بحران آخر در روسیه نشان داد که انتقال های پولی مهاجران چندان ثابت نیست. سیاست مهاجرت سخت‌تر می شود، برخی از مهاجران کارشان را از دست می دهند، اخراج می شوند. هرچند مهاجران ما تنها در روسیه نیستند و از دیگر کشورهای اروپا و آمریکا هم به نزدیکانشان پول می فرستند. در تصمیم گیری ما هنگامی دادن قرض فکتی درآمد از حساب مهاجرت را به اینابت می گیریم، اما آن برای ما اساسی نیست.
режимов тоже влияет на источники формирования этих денежных переводов.
خانم محکموف افزود در تاجیکستان داشتن جای کار نیز نمیتواند منبع ثابت درآمد شمارده شود، چون که در هر لحظه کارمند میتواند جای کارش را از دست بدهد. از این رو به گفته محکموف اکثر تشکیلات های قرضه زیر ریسک و خوف های زیاد به مشتریان قرض میدهند. این است که نزدیک به نصف مشتریان بانک های تاجیکستان قرضهای از بانک گرفته اشان را سری وقت بازپس نمیدهند. طبق معلومات آماری قرض سری وقت نپرداخته مشتریان به بانک ها در تاجیکستان حالا به 4 میلیارد دو 100 میلیون سومانی رسیده است.
اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.